سوال نشد گفتم خود بحث نگفتی وارد نشدیم خود بحث رو یادمه که شروع کردیم ولی یادم نیست چی گفتم
چیزی اومده دیگه هر گفتید ارسطو 4 نو میاره جسم جسم نو میاره اینا رو گفتید بعد رفت زیست شناسی و فیزیک و اینا رو گفتید بله بعد گفتید که کونت و دورکی می‌خواستن چیکار کنن دیتا به به اومدن اراده رو وارد کردن فوکو به توارشناسی رسید بعد گفتید داروین فیل جمله حرفش درسته ولی فیل جمله حرفش درست نیست
های داروین هم یک زدی آدم بدی نبود خیلی کارن میکرد من اون بحث قرآن رو خوندم برای تو سوره هجر اینا آیاتش رو
نه
قرآن هم خود کلک کتاب خوبیه توصیه میکنم بخونم
چی؟
خوندم همون که سر سال من همه مسئول اینو گفتم چی میگه نگفتی آیه کش نمیگه سر کلاس حواسید
قرآن یادم
نیمونه کنم با قرآن یعنی نداره
تعاملی با داروین تو بحث انحصار مشکل داره
بله خب اینا که گفتم خوبه من ببینم
ما فهمیدیم که جلسه بی شما یه به داروینیز یه جورایی تعاملی رو
داروینیم نه نکتم اینه اتفاقا من مشکل اصلی با داروینه حرفم این است که در مورد داروین اون گیر اصلی بحث ما این نیست که انسان از بین مونه چون غالبا رفتن با این باش دعوا کردن نزاع ها باش تر اینه من میخوام این محل اصلی نزاع نیست حالا انسان از میمون باشه یا نباشه این مهم نیست
ممکنه باشه
ممکنه باشه اما خیلی برای من مهم نیست اگر باشه اینقدر مهم نیست مهم این است که این انسانه روح درش دمیده شده ولی از میمون هم باشه یعنی به این مقطع خاص ما که رسیده یه کار دیگه ای باید انجام شده است یعنی ما سابقه انسان اگه شما بگی آقا یه سابقه از نیم در تکس لوری اینا اومد داروین اومد جلو اینجا انسان شد ما اینجا که ما انسان ما هستیم اینجوری اومده ادعا پیدا کرده نه اینکه فقط این زاویه بیاد حرف من اینه میگم این محل اصلی نزاع نه این تیکش این تیکش باشه یا نباشه مهم نیست حالا این آدم دفعی آفریدنش یا تدریجی آفریدن اگه آدم رو تدریجی بیافریدن میشه مدل داروین به جایی بر نمیخوره اما دعوای اصلی اینه مهمترین دلیلی هم که مثلا آوردن برای اینکه مثلا دخلی بوده های علامه توی الویزا میاره آیه هست ایسا میگه نه مثلا ایسا اندالله که مثلا آدم خلقه و منطورا میگه همون گوره که ما میدونیم ایسا دفعی اومد پس آدم هم خلقه و منطورا دفعیه که به نظرم باید این ظهور اینجوری نداره یه ظهورش باز نست نیست یه ظهوریه که میشه توش مناقشه کرد مناقشه کرده دیگه هم که میشه مثلا نه از این زاویه محل بعد از این زاویه است که پدر مادر انسانی نداشته اینطور این وجه میتونه باشه یعنی خلاصه دلالت نص قطعی نیست ولی که ظهور فضایی باید این حمله میکنه ولی حرف مهمه این است که وقتی ما دعوانی برای سر اینجا میفتیم به دعوی بی حاصل خب حالا مثلا آدم از این بود یا نبود چه ثمره ای داریم ولی وقتی دعوانی اینجا میگیم آقا جون چه از این باشه چه از این نباشه اونی که انسان میکنه این یکی بودش نه این بودش ثمره هستش اینجاست
خب بحث ادامه این تکامل اینو باید چه کارش بکنیم؟ یعنی شبه داری که ادامه این تکامل بکنیم
خب نه نکتش این هستی
سعادت بشری هم دارن همینجوری جسم طبیعی تفسیر بکنن
باشه ببینید شما تو فضای حتی ملاحظه جسم که دو دوست آقایت بقیه مشکل نداره
نه اینا جسم های مطلب بقا رو دارن
نه چی من
تکامل رو با این جسم های مطلب بقا دارن
ببینید تمام دقیقه اینه اگر شما این مقطع رو مستقل کنید بگی این یه آفرینش دیگری این یک موجوده یه بار شما اینو امتداد این میبینید فقط شما اینو کاملا امتداد این میبینید تو این امتداد این حرفای امثال هراری و اینجور افراد تو این فضای داروینی کاملا معنی‌گرا میکنه یعنی این رسیدش به میمون بعد رسید به ناندرتال بعد حالا رسیده به انسان مدرن خردمند اول اینا بعد هم مثلا فرد بر اثر میشه انسان مثلا خداگون به قول چیزا یه انسان دیگر تو این فضاستی معنی پیدا میشه ما میگیم بابا این تا اینجا کلا یه رده بود تا اینجا این سیر شما بود از اینجا یه موجود دیگه شد از اینجا که موجود دیگه شد یه موجوده دیگه این یه موجود دیگه این نیست یه موجود بعد از این بیاد بشه اگه باشه موجود یه عالم دیگه تو روایت داره که بعد از این عالم چه روایت خدا دوباره عالمی میآفرینه انسانی ممکن یه عالم دیگه و موجود دیگه باشه اما موهایی که محل بحث ما انسان ها که به قیامت خط میشه، یه قیامتی پرورده برد میشه، ما در کونیم.
یعنی این موجودی که امتداد ماست.
من چند تا مطلب رو گفتم. یکی این که گفتم فطرت در مقابل در واقع نگاه ارسطویی از سوی و نگاه اگزیستانسیالیستا از سوی دیگر.
گفتم یه نکشم جلسه قبلی تعیین
مقابل
ببینه. خب ارسطویی ارسطو ماهیت انسان رو فیکس میکنه. یعنی انسان گفتیم جزرات دیگه، یعنی در واقع شما میرسی جس، نامه، فلان، میرسی حیوان، حیوان هم اقسامی داری، یه قسمش حیوان ناطق که میشه انسان.
برای شما حیوان ناطق آنیست که حیوان ناهق نیست، آنیست که حیوان نمیدونم ساحل نیست، آنیست که فلان حیوان ناطق یک رده است در کنار رده های دیگه.
طلب اگزیستانسیالیست این است که انسان اساساً وجودش بر ماهیتش مقدمه. وجود بر ماهیتش مقدمه یعنی چی؟ یعنی تو تمام حیوانات ماهیت چه مقدمه؟ یعنی حرف ارسطو در تمام حیوانات پیاده میشه؟ یه ماهیت دارن که از اول تا آخرشون اینه؟ تو انسان وجودش مقدمه، یعنی اینکه این انسان وارد عالم میشه خودش رقم میزنه که خودش شود، برای خودش ماهیت خودش رو تعیین میده میدهد و چون خودش ماهیت خودش تعیین میده، این تعیینش از اول نامعلومه. آیا متحری؟ توی کتاب سید در نهج البلاغه یه جایی میگه آقا ما دیگرستان خیلی به این دیدگاه نزدیکه. یعنی ما معتقدیم انسانی که به دنیا میاد از اول انسان نیست، ممکن است خودش رو اسب بکنه، ممکن است خر بکنه، ممکن است گاو، هر موجودی ممکنه برای خودش رقم بزنه. نه اینکه بخیر داره، خر بکند واقعا، یعنی خر بشود آخر روز قیامت خر محشور شود. یکی از
علما چیز بوده خودش تعریف کرده بوده که هر کلوت کاری سیرسولو کرده بوده، بعد یه بار میره حرم امام رضا به خیر خود دیگه مقام انسان کامل میرسه، ذهن خودش این بوده. بعد میره حرم امام رضا گفتن بهتون میره حرم امام رضا اونجا خواسته به حضرت داره که واقعا اگه من مثلا به این مقام انسان کامل رسیدم مثلا یه چیزی من نشون بده بدونم بفهمم خودم خیال راحت بشه.
علی جعفری بوده که یه خانومی رد بشه
علی جعفری. خب من نمیدونم که من اینکه استاد تعریف کرد نمیدونم تو خود یکی یه خانومی رد شد فکر مثلا فامیل اونه گفتم سه دل خانم یه سری صدا کرد خانم رو طرف برگش منو با عصبانیت دیگه کرد گفت خیلی خری میگم منم چیز شدم اصلا جو موندم اگه مادم بردش بشم نگاش کردم خیلی خیره نه گفتش که عجب خری هستی ها
بعد اسمش رو گیر دیدی اصلا دیگه داشت بس فکر کرد خانم خودشه اینا
خیلی عجب خری هستی میمونه از خانم میگه ما هم بردو که اصلا من به شوارزا گفتم که مثلا چی خر شدم تو خیلی خرید فقط مقام خر کامل رسیدم
حالا یعنی این تکرار دیگه کار دیگه است که علمای نجف بوده که ایشون چشم باطنی پیدا میکنه
داد خیلی نمیاد از چیزه همیشه بخواد که خونش بره به مسجد و بیاد به حرم بیاد بیاد عباشو بکشه به صورتش بعد یکی این شاگرد خود گیر میده بهش گیر سه پیش که میره دنبالش که بگه آقای چرا جیره بعد میگه آره من خلاصه افرادو میبینم خیلی اذیت میشم بعد گیر میده که بگو من کی هم خیلی حساب میگه تو خیلی
حمایت حالا خلاصه بس مقام حمایت میده مقام کمی نیست دست کم نگیر
حالا میخوام اینو بگم دیگه در واقع خودش رقم میزنه حمار باشه خودش رقم میزنه نه خوک باشه هر چی باشه این میشه تقدم وجود در ماهیت این فطرت هیچ کدوم این دوتا نیست بین این دوتا به این معنا من عنوان باشم تعین بالقوه یعنی چی؟ یعنی اینکه اشکال مهمی که برای فضای اینا هستش که در واقع از دل اینا کاملا یه فضای نسیگرایی و این اصالت آزادی و هر کاری انسان خودش باید اختیار کنه خودش باید خودش رو رقم بزنه و هیچ هویت از پیش تعیین شده نیست هیچ برنامه از پیش تعیین شده نباید باشه براش برای این دیدگاه کاملا نقطه مقابل داره نگاه دینی هم قرار میگیره چون هیچ کسی نمیتونه برای اینتان برنامه بده. دیدگاه فطرت این است که نه از یه جهت این راست میگن یعنی انسان ماهیتش رقم خورده نیست دست خودش اگر رقم بزنه اما در اینا این رقم نخورده بودنش به این معنی نیست که قایت باقی ندارن یه تعیونی دارن اما این تعیونش بالقوه است. من این از این تمثیل استفاده میکنم ببینید ما توی دانه سیب میگه آقا این بلقوه درخت سیبه ها بلقوه درخت سیبه این میتونه بپوسد، میتونه چیز دیگر بشود؟ گزینه دومی هم براش فرض داره، گزینه دومی هم برای این فرض داره، اما اون گزینه ای که خود وجودش اینو رقم میزنه، اقتضای وجودشه اینه. یعنی از این طرف فرقون با ارسطو این است که این گونه نیست که انسان یک تعین ثابت فعلی داشته باشه که حتما این بشود و غیر از این نتواند بشود. اما از اون طرف هم نه، اصلا این ویژه آفرینش خاص انسان این است، فطرت این آفرینش خاص، آفرینش خاص انسان این است که میتواند هر چیزی بشود، اما یه جهتگیری در وجودش هست. برای همین است که فعلهم ها فجور ها و تقوا، فجور و تقوا شو بهش الهام کردن. فجوره ها فهم میکنه با این مناظره مناظری با این آقای بیگدلی داشتیم کم یک بار ایشون از این مخالفین فطرته. با تمسک به احادیث تینت هرش هم این است که نه، خدا انسان ها مختلف آفریده، سه جور آفریده. یه عده انسان ها اصلا تینتشون سه جینیه کلن بدن، یه عده تینتشون الیینه مثلا خوبن، یه عده خونسان که حالا میتونن خوب بشن میتونن بد بشن. و اینکه انسان ها جهتگیر خوب دارن نیست که من موقع باید بحث میشد کدام احادیث تینت ذیل احادیث فطرته، نقطه مقابلش نیست. بله یه جهتگیری های حالا من بخوام با ادبیات امروزی تر تعبیر کنم، ما یه فطرت داریم اما فطرت داشتن منافی اثرات ژنتیکی نیست. با ادبیات امروزی بگیم یعنی ما که قائل فطرت هست که جدیده هست، اما آیا میتواند برخی خصلت ها ارثی به افراد منتقل بشه؟ اینکه الان دیگه خیلی مثل روز روشن شده که میشه، یعنی یه ویژگی هست مثلا توی بحث خود مثلا بحث حرامزاده رو از این جهت میگیرن دیگه، یعنی اثرات واقعی قبل از اینکه این روح درش نمیده بشه در عالم هست. این که من خودم مثلا عادت تینت رو اینجوری میفهمم، یعنی میشود یعنی یه جهتگیری اصلی داریم، یه جهتگیری اقتضایی خاصی که میتونه به سمت خوبی به سمت بدی باشه، اما نه اون جهتگیری اصلیه، نه این جهتگیری اقتضاییه تمام چیز رو رقم نمیزنه. برای انسان ارادهش هم چنان باز اون میتونه رقم بزنه. ولی این نکته با ایشون بحث کردم همین رو گفتم، گفتم ببینید آیه فرمود الهم ها فجور ها و تقوا ها، نه الهم ها الفجور و تقوا یا الفجور و الخیر از شر و الخیر. فرقش چیه؟ فجور ها فجور همینه، فجور همین برای همین بد است و فجور است. یعنی این نیست که جهتگیری خیر و جهتگیری بد برای افراد کاملا علستریه باشه تو وجودشون. یعنی اونی که تین یه نکته قشنگ علامه داره توی المیزان خیلی به فهم مسئله کار میکنه. فطرت نابود شدنی است، تبدیل شد. این تعبیر قرآن دیگه لا تبدیل لخلق الله یا یست، یا آیه میگه شیطان میگه فلن یغیرن، نه میگه من فریبش میدم فلن یغیرن نه خلق الله، گزارش میده نه اینکه خب بگه این کارو میکنن مثلا من میخوام این کارو بکنم، نه میگه این کارو میکنه حتما تغییر میدن. تبدیل غیر از تغییره، حداقل تو ظهور لفظ میده تبدیل غیر از تغییره. تبدیل و تغییر چه فرق داره؟ یک از فرقاش این است بدل شدن یعنی دیگه این آن نباشه، تغییر دادن یعنی جهت، یعنی یه چیزی هست و داره عوض میشه، تو تغییر و متحرکه هست. جوهر هست که در جوهر بخواییم بگریم یه جوهرش عوض میشه یه جوهرش باقیه. بعد فطرت نابود شدنی نیست حتی تو بدترین انسان ها. علامه تولید یه قشنگی داره تو هر میزان که خیلی دلیل قشنگیه سر اینکه فطرت مطلقا نابود تبدیل یافتنی نیست، تغییر پیدا میکنه ولی تبدیل نمیشه. چرا تبدیل نمیشه؟ تغییر پیدا میکنه کجاست؟ اونجا که مثلا آیه میگه که قل هل ندعوکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا، انقدر بدی رو تو خودش نهادینه کرده که کار بد میکنه فکر میکنه کار خوب کرد، تغییر کرده. اما این تبدیل شد همین آدم تبدیل شد؟ نه. الان که اگر یعنی مضمون فرمایشی بگه اگر تبدیل بشه از اون معنی نداره. چجوری؟ گفتم قبلا گفتم برای شما تو قیامت الان توی اینو ذیل بحث مسخ مطرح میکنه، میگه وقتی که اینا مسخ شدن کنون قردتن خاصه این فهو انسان قرده لا فقط قرده، فهو انسان خنزیر لا فقط خنزیر، که اگر فقط خنزیر بشه عذاب نیست. من مثال یعنی اگر تبدیل بشه و این دیگه انسان نباشد و فقط خنزیر باشد یا قرده باشد عذاب نیست. چرا عذاب نیست؟ من مثال خوبی که میزنم پینوکیو، دیدید یا نه؟
پینوکیو یه تیکش خر میشه. پینوکیو نیدی؟ چون جوانای چی؟ پینوکیو یه قسمتش خر میشه. خیلی قسمت قشنگیه. اون قسمتی که خر میشه همه میگه خب اون خریم دیگه و چه مشکلی داره؟ پینوکیو از عذاب میکشه. نکته اینه اگر انسان نماند و قرده بشه عذاب نیست. زمانی عذاب است که انسان اون قرده باشد. خیلی نکته دقیقی ها برای این است که تای جهنم هم فطرت باقیه. چون اگر فطرت برداشته بشه عذاب معنی نداره. یعنی اگر تبدیل فطرت رخ بده جایی برای عذاب نمیمونه. برای همین است که اونا تعین بالقوه یه تعینی هم دارن. این تعین تا قیامت هم میمونه. هیچ کارش نمیشه کرد. اما این تعینه بخواد به اقتضای خودش عمل کنه نسبت به اون اقتضای خودش بالقوه است. یعنی میتونه این تعینه به حقیقت خودش برسه که بشه تعین الله. یعنی چرا افراد تو جهنم عذاب میشن؟ چون میبینن خلیفۃ الله بودن و نشد. یعنی این تعین در وجودشون بود و فعلیت پیدا نکرد. نه اینکه اصلا هیچی نداشتن از اول تینت سجی به قولشون داشتن تینت سجی اینی که فطرت ندارن. این اون وقت حالا توی ادامه بس تأثیرات مهمی داره توی تغییرها. مهمترین ثمرش این است که ما میتونیم از جهتگیری مشترک انسانی، از هدف مشترک انسانی، از قاعده مشترک انسانی حرف بزنیم و از شریعت حرف بزنیم. چه شریعت پیشفرض این است که شما جهتگیری دارید که خدا راهنمایی میکند. اگه شما جهت قطعی نداشته باشید خدا بخواد چه راهنمایی بکنه؟ هر کسی به مسیر خودش برود. چرا باید به سمت سعادت برود؟
نسبت ژنتیک فطرت شریعت میشه؟
چی؟
نسبت ژنتیک فطرت طبیعت الله.
من اگه بخوام بگم بیا من کلمه ژنتیک رو تو ادبیات تینت میفهمم، کلمه فطرت رو تو ادبیات این معنی میفهمم. برای شریعت برای فطرت نه برای تینت. شریعت رو من تو یعنی اون خمیرمایه های انسان که جهتگیری خوبت توش هست. این غیر از فطرت هست، زیر فطرت هست. من کلمه فطرت خیلی دوی جلسه هم اصرار داشتم. من میگم فطرت نه اینکه یا ایشون فطرت رو اینجا انسان بدید مثلا تیرت هم اینجا شبیه مدل روح و بدن تو تلقی عقل ما. یه روح داریم یه بدن داریم چسبیدن به هم. من میگم نه آقا جسمت حضوظ روحانه دار بقا. میگه آقا یک واحده. این یک واحده تعبیر دقیقش فطرته. فطرت یعنی آفرینش خاص. اون جور خاص انسانه. این جور خاص چیه؟ یکی از ویژگی‌هاش این است که بدن دارد، یکی از ویژگی‌هاش این است که روح دارد، یکی از ویژگی‌هاش این است که تینت دارد، یکی از ویژگی‌هاش این است که جهت‌گیری چیز دارد. همش این ویژگی این آفرینش خاص است که این است. این فطرت من کاملا تو بعد لغویش می‌دونم. میگه فطرت اینه میگه خدا میگه من این جور خاص آفریدم ها که این جور خاصه یکی از نقطه‌ها من از تغییر به قوه است. یعنی میتواند بعد خوب شود در چون فطرت داره انواع تینت ها میتونه داشته باشه، انواع ژنتیک ها میتونه داشته باشه. یعنی حیوانات نمیتونن به نوع ژنتیکی اینقدر متفاوت بشن.
اگه فطرت رو امکار بکنه
چی؟
فطرت
داره کسی امکار بکنه ولی حالا تینت رو قبول بکنه
تینت رو همچون نایی بیدری هم دیگه 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 اصلا کلن تینت هم امکار بکنه اصلا
اینا که کلا این کار کنمش یکیست نسیل نیستم.
اینا باید توش چیز معنا داره مثلا فرض کنید اتمام حجت، اقاب، اینا رو
نه دیگه اصلا اکستنسیزم اصلا نمیتونی شما شریعت معنا نداره دیگه اصلا تو این فضا. یعنی هیچ جهتگیری ای نیست که باید همه ملزم بشن بهش. هر کسی به همسر تو دلش خواست به خودش رقم میدن بگم.
اگر مثلا ما فطرت رو این کار بکنیم به نظر شما نمیتونیم شریعت رو دفاع کنیم. یعنی تو این گروه ها باید
معلوم مخالفم باشون
توی گفتا که اگر فطرتی نبود حق باشون
اگر تو بس انسان داره میگی یعنی یه واقعیتی ما تو انسان ها یافته ایم اکستاسیون رو یافتن که انسان میتونه خودش رو رقم بزند. حالا بعد از این یافتنه ما میگیم یه واقعیت دیگه تو انسان هست اگه بیده نه نیستش آره بود امکان اکیزیاد درشیم با اکستاسیون
یعنی این کوبره باش موافقه که اگه انسان فطرت نداشت شریعت
نمونه فطرت این معنی خاص نداشت آره شریعت قابل دفاع نبود.
اینو لحظی در یک تیم عربیه مثلا میشه عقلا میشه دفاع کرد اینو تو هم که بتونه بفهم جهتگیری نداره
بفهمی خوب و بد یا بفهمی متعلق خوب و بد این نقطه
هم یعنی تفرق باشه ما تفکیک بین خوب و بد و هست و نیست
بفهمد چون احتمال حجت کجا بفهمد این فجورش است این تقوایش است اینو بفهمد
خب اگه فهمید به ما انه فجور یا به ما انه یک راه ببینید
بعدیشو
خب اگه بعد فهمید شما فتنه که من دارم میگم دیگه
من گرایش دادیم
نه گرایشی چیه؟ اصلا فهم خوب با حیث خوب بودن دوش گرایشه ببین خوب
همه این فرضا که میفرمایه تفکیک بین ارزش و باید و چیز هستی دیگه اگه ما اینو قبول نکنیم این اون بر سیو حق بشه بین باید و هست ارتباط باشه لازم نیست طرف پیش از اینکه هست رو بفهمه باید رو بفهمه باید باید قبول داشته باشه نه هست رو میفهمه باید هم تفکیک میشه بشه همین که هست رو فهمید باید براش تفکیک میشه خوب براش تفکیک میشه ما فقط توی اوزان همین رو لازم
میدونم ببینید حالا دهی داریم ما تسامح میکنیم وقتی میگیم خوب یعنی این ترجیح دادنی است خوب یعنی ترجیح دادنی است این اصله داره ما رهزن بحث ما میشه ترجیح دادنی از جنس گرایش از جنس اطلاعه نکته من اینه میخوام بگم وقتی که شما رفتید بگی خوب را من فهمیدم بود فجورها با این آیه بیبلی بحث تا نمیگه فجورها را الهام کرد چون یه الهام کرد از صرفا دانشه میگم این دانشی است که تو در متن دانش ترجیح نهفته است شما ببین شما میگی ببین
باید
رو دارید؟ آره آره
نه وجود داره اتفاقا اگه باید نباشه از هست باید در نمیاد ما میگیم
نه من تو بلکسشه من میگم اتفاقا اینجا من کاملا افلاطونی ام مثال وجود و مثال خیر بر هم منتبره افلاطون میگفت دیگه مسلط قائل بود اون مثال هر که ما در خدا رو میبینیم مثال وجود و مثال خیر بر هم منتبره یعنی وجود مسابقه است با خیر تعبیر افلاطون این فلسفه مال افلاطونه من اینجا تا کاملا قبول دارم میخوام بگم البته منحصر در اون نمیدونم ولی میخوام بگم حوزه از امور داریم که این جهتگیری توش نهفته است یعنی انسان درکش درک جهتگیریه نه اینکه درک خودزاد یه بار شما میگه من خوبت به من مثلا صندلی رو میفهمم شما وقتی میگه من ادراک پیدا کردم به صندلی هیچ جهتگیری در دلش نیست اما وقتی میگه من ادراک کردم به خوب بودن صد
همین داریم یه اونی که درسته این فقط روشنه
خب
خوب صندلی خوب است یعنی صندلی این صندلی است با این خوب است خیلی فرق
خب آها
این گرایش رو نداره اون تا بحث داره اینکه اگه کسی این گرایش رو داره که بعد فیلتری نداره نمیشه برای با هست های گرایش برایش اثبات کرد
نه دیگه یعنی اگه خب نداره ما خواهم این وجود خودش با وجود عالم در هم تنیده است تو این فضایی که من دارم میگم نداره یعنی چی؟ یعنی خلاصه واقعاً خوب است مثلا خوب کاملا در نسبت ماها داره معنی پیدا میکنه خوب ناظر به کنش ماست وقتی میگی صدق خوب است یعنی صدق یه چیز بیرون مثل صندلی که خوب است
همون که فعل ماست
خب فعل ما حالا این فعله خوب است یعنی چی یعنی در وجود من جهتگیری هست که من مییابم که این ترجیح دادنی است میشه جهتگیری دیگه گزینه بیرون نیست که
نشون صدقش و وجودش به همین میگه این گرایش داره
آره نه این گرایش هم نمیدونی آخه گرایش دو تا معنی گرایش یعنی که محرک عمله یعنی همین عمل هم میکنه نه با اینکه جهد و بها و سیقنا تا افتاد هم زور بخور یعنی ولی میدانن این دانستنه سه فرق میکنه جنس دانستنش با دانستن اموری که خونسان
ولی اینا ما متوجه خب. دانی که فطرت نباشه نمیشه
فطرت همینه دیگه فطرت که خدا ما رو یه جور آفریده که میابیم راستگویی خوب است
شنگوتری دو تاش میکنی خداشناسی و خداگرایی هر دو تا رو ما داریم فطری هم
بله ما هم خداگرایی رو توضیح دهم تی گرایش هم میخوام بگم گرایش یه باشه گرایش بلبل که همه دارن خدا رو میپرستن نه نمیخوام بگم یه ما میخوام بگیم ببینید این توی دعوای پست و پایین پیاده میشه بحث اخلاق گفتم ببینید ملکه صداقت ملکه شجاعت یه امر واقعی است واقعا شما ملکه شجاعت دارید من ترسونم مثلا واقعا این چیزی داره من شما چه دیگه دارید این ملکه واقعا خوب است به فطرت یعنی که آقا این چیزه این واقعیت انسانه با این شجاعت نسبتش علی‌السبیل نیست خدا یه جوری انسانو گذاشته که این مییابد این ترجیح دادنی است این میشه فطرت بنا اگر کس اینو نه اگر انسان اینو نداشته باشه اصلا اینکه حس قبول داشته قبول نشه نیست یعنی من یه مقام ثبوت یه مقام اثباته شو اتم موجود تو مقام اثباته ببین اگه در مقام ثبوت انسان فطرت نداشته باشه در مقام اثبات نمیشه کاریش کرد
ما اون یه تو مجت بازم نمیشه.
نه ما حرف نمیزنیم.
چون عقل داره.
عقل داره، عقل درک میکنه این خوبه یا نه. اگه درک کنه پس تو مقام سجود فطرت داره. یعنی فقط دعوا لفظیه. ببینید یه مقام
سجود نمیفهمم فطرتم. بعد بهش کی بفهمونه.
بفهمونه چیزی رو مقابل بفهمونه. چی رو مقابل بفهمونه این خوبه.
با همون هست.
با هست چی رو بفهمونه. اصلا شما مادام که هست محضه، یعنی هستی که توش ترجیح دادن نداشته باشی، منطقا این اشکال هایی توش وارده. از هست نه این اشکال از حیث منطقیش وارده. راه حل های سروش هم همین است که شما وجود مساوی با خیر بدونید. ببین اشکال هیوم از این جنس وارده، میگه اگه شما گزارهایی داشته باشی که گزارها خنثای محض باشه، میلیارد دلار خنثا بداری از دلش ترجیح دادن در نمیاد. کاملا اشکال منطقیه. هم معنی است میگم آقا تو وجود ما یه چیزی هست، یه واقعیتی داریم که این واقعیت این ترجیح دادن توش هست. برای شما واقع میشناسی و شناخت واقعیت این ترجیح دادنه. اما توافق شناخت نه توافق اراده. یعنی ممکن است که در حالی که میابید خوب است عمل نکنید. فطرت یعنی اینجور انسان رو درست کردن. این مقام ثبوت نه مقام اثبات. اگه تو مقام ثبوت همچین چیزی تو وجود انسان نبود، یعنی همه واقعیات انسان خنثای محض بود، هزار تا گزاره خنثا می‌ذاشی جلو نمی‌تونی این اثبات کنی که این خوبه. یه حرف بنیم. خب
چی؟
اصلا مبنای همه فلاسفه و علما، اصلا مبنای دینیه. یا شما می‌خواید تبدیلش کنید به صورت‌بندی منطقی، اصلا حسن و عقل رو واقعی می‌دونستند. حسن و عقل من قبلا بس گفتم دیگه. غیر از این است که باید نباید واقعیه. حسن و واقعی یعنی واقعا این مصلحت داره، واقعا ترجیح دادنیست. مبنای همه چیز مبنای شیعه است دیگه. حسن و واقعی مبنای شیعه است. خب مطلب دوم اون نکته مهم من این است که چون این افق بسیار عظیم هست، اومد این غریزه. ببینید توی فضای ارسطویی بخوایم بریم که فضای رایجه، شما بخوام تصویرش کنم. ببینید شما یه حسه حیوانیت دارید تو فضای ارسطویی که این حسه حیوانیته، یه حسش حسه ناطقیته، یه حسش حسه یک حیوانه، حیوانه مختلف. اومد این ناطقه وقتی که بر اساس این یکی عمل میکنه که مثلا حیوان شهوت مثلا خوک باشه، این کار بد کرده. وقتی تو افق خودش داره عمل میکنه کار خوب کرده. خوبی باید تو افق ارسطو اینجوری فهم میشه. اما تو افق فطرت که من دارم میگم اگه این حسه حیوانیته که ما اینو میگیم حسه غریزه، حسه فطرت اینجوریه. در همین هم خوبی ها در اینجا معنی داره. یعنی این اگه نمودار بکشیم اینجا، این نموداره از اینجا بعد خوبی میشه. خوبی ها برای تو افق حیوان معنی داره. برای همین حیوانی داریم وفاداره، حیوانی داریم درنده خوبه. درندگی به عنوان بد، وفا به عنوان خوب. سگ وفاداره، گرگ درنده خوبه. حیوانی داریم شهوتران، حیوانی داریم غیرتیه، خوک و خروس. اما این افق تا اینجا تموم میشه. انسان همین خوبی و بدی ها رو دارد، اما نه به خاطر اینکه این ناطق اومده اینجا، بلکه یکی از جاهای خطاش این است که در این افق خودشو محدود کرده. وگرنه میتونه در این افق محدود بشه خوب باشه، میتونه در این افق محدود بشه بد باشه، میتونه از این افق بره بالا خوب باشه، میتونه این افق بره بالا بد باشه. همین شد؟ یعنی میشود انسانی در حد حیوان باشه و خوب باشه، خصلت‌های خوب حیوانی داشته باشه. میشود انسان در حد حیوان باشه و بد باشه، خصلت بد حیوانش. میشود انسانی در حد از حیوان فراتر بره خوب باشه، میتونه از حیوان فراتر بره بد باشه. ببینید تو مدل ارسطویی چیه؟ شما وقتی از حیوان فراتر بری خوبی، در افق حیوان سایر حیوانات قرار بگیری بدی. این تلنده که قالم ما اینجور تحلیل میکنیم، میگیم بدی ها حیوانیه، غلبه حیوانیت شهوت و غضب، خوبی ها غلبه انسانیت. در به تو نگاه فطرت اینجوری نیست. شما میتونی تو افق حیوان باشی و خوب باشی. برای همین است که دستبندی، حالا نمیخوام لزوما برای منطبقش کنم، ولی خلاصه تو فضای ما یه دستبندی میخشو کوبیدن توی چیز بقول دوستان میخ بندار کوبیدن که شما دستبندی انسان‌ها به خوب و بد عادی نیست. یه دستبندی سگانه است توی اسلام که خیلی بارز میشه. سوره چی؟ نه سوره کندوم ازواج ثلاثه، سوره واقعه. یعنی یه سوال خیلی مهم اینه که چرا این داره خوبا رو دسته میکنه؟ داره اول میخه اینو میکوبه که این دستبندی دو قدر رو به هم بزنید. این دستبندی دو یعنی اون وقت ما هم این دوباره میگیم تو از ارسطو خیلی راحت تر فهم کنیم. خوبایی برن، حال یه خوب خوبا چی هم اونو خیلی برن. در واقع نه، میگه اینایی که اصحاب مثلا مقرر بود، اینا اصلا یه ساحت دیگری هم. یه افق دیگری از کنش دارش بروز پیدا میکنه. حالا آیا به ازای اینا ما بعدهایی داریم از نوبت تر؟ اولاکه تر انعام بر هم ازل. نه اولاکه تر انعام یه اینجا، یه بعدهایی که حیوانند. اما بر هم ازل هم داریم. ثم قصد قلوب کن فیه کل هجاره او اشد و قصره. یعنی شما این مراتب به بر چیز دیگه کنید. حیوانه بعد تو طبیعت دیگه. این مری بشه. منفی ها نمیدم شروع بشیم. لاغه اینجا بکشیم. اینجا بشه چی؟ این بشه غریزه، این بشه طبیعت. میگه یه عده ای مثل سنگ اما پایین تر. و پایین ترش که دیگه نداریم. تموم شد. درستم برسونم منظور رو؟ یعنی محرم نیست. فلسفت یعنی این آفرینش خاص موجب شده است که در این موجود انسانی هم افق‌های غیر حیوانی پیدا شود. که این افق‌های غیر حیوانی هم تو خوبیش قابل ارجاع به حیوانیت نیست، هم تو بدش قابل ارجاع به حیوانیت نیست.
سوالش چیه؟ اونجایی که از حیوان فراتر رفته ولی بده.
مثل حسد. مثلا جز قبل نمیستم اینو؟ ببینید. من این مثال خودی برادر نیست. چیزه؟ ما چرا اهل سنت معاویه رو شما میتونید دستش رو کنی برای اهل سنت نسبتا راحت، ولی عمر رو نمیتونی به این راحتی رو کنی؟ که مسائل تاریخی اینه دیگه. عمر رو ولش کن بچسب به عثمان. خیلی جالبه، عثمان بلا شخصیتی با معاویه هیچ فرقی نداره. خیلی جالبه ها، شما برو تاریخ درستایی بخون ببین واقعا عثمان
معاویه خیلی زیادتر بوده.
حال نه بلا شخصیت منفی شده رو میگم، بلا شخصیت منفی با معاویه فرق نداره، اما چون موقعیت اجتماعیش کشته میشه دستش لو نمیره. من تو فرهنگ ما عمر خیلی واضحه، تو فرهنگ شیعه که عمر خیلی بدتر از معاویه است. در حالی که تو نزد اهل سنت چیه؟ عمر بدتر نیست. مادام که ما داریم با این افق تحلیل میکنیم حق با اهل سنت میشه. چون مگه عمر چیکار کرده؟ مگه ساده زیست نبود که بود؟ مگه متعبد نبود که بود؟ مگه جاه طلب نبود بود که نبود؟ چرا؟ چون حکومتی به بچهش نداد. حکومت رو موروثی نکرد. معاویه موروثی کشو از جایی که راحت دست معاویه رو برملا کنی موروثی کردن حکومت از مهمترین جایی که ما دست اینو رو کنیم جایی امام حسین. امام حسین اصلا یزید موروثیه دیگه، یعنی جایی که خیلی استدلال راحت بشه کرد. حالا عمر موقع تحلیل کنیم، عمر دنبال قدرت بود. دنبال قدرت چرا؟ قدرت بشش نداد. میره سراغ اهل بیت، چه چیزی میارن داراش که گیر اینا چی بود با اهل بیت؟ ببین گیر عثمان از جنس گیر معاویه است، این جاه طلب. اما عمر چیه؟ تو فضل عادت میگن حسد. حسد افق حیوان یا افق انسان؟ حسد افق است که حیوان ندارد. حسد بیدید چیه؟ حسد غیرت نه. یا گفتم میگوزن حیوان هم حسد دارن نمیدارن حریبشون وارد بشه. گفتم غیرت حسده. غیرت چیزی که حیوان هم دارن، یعنی یه حریمی برای خودش داره نمیذاره کسی وارد حریم خودش بشه. این تو حیوان هم دارن، شیرها حریم دارن، خروس حریم داره. ولی حسد این است که شما به خودت ضربه میزنی که به او ضربه بخوره. یعنی حسد بیه که او بالا نره ولو به قیمت پایین رفتن خود من باشه. مثال قشنگ شما تو مصنوی اومده نبیتونم داره برای تو؟
من بالا برم ولو به قیمت پایین رفتن او باشه.
من پایین برم ولو به قیمت نه من او بالا, با او بالا نره بعد ولو به قیمت پایین رفتن خودم باشه.
این مرتبه بالای
حسده،
ولی
خب همین دیگه
حسابش اینه،
من
بالا برم
ولو
به قیمت پایین
رفتن
رو باشه.
این اول تعلیم میتونم. حالا یا شما میخواییم ما بحث فعلا نخواییم بحث اخلاق رو ببریم. آقا اون رکن حسد که مشکلی بود که تو اینا بود که نمیتونیم افراد نمیتونن مشت اینا رو رو کنن، یعنی عمر چه نمیتونیم راحت علنیش کنیم، یعنی نمیتونیم تحلیلش کنیم، با قاضی گیم میخواییم تو این افاق تحلیل کنیم. اما شما به تو فاز احادیث مکرر شما نیا کنید غالبا هر خانه ها چرا اینو این کار کردن نمیگن که به خاطر جاه طلبی. علاقه من ندیدم روایتی بگن تو فاز جاه طلب بودن، اینا دنبال قدرت بودن. میگن که یعم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. حسد چه کاری میکنه؟ حسد خودشو مکرر میزنه که او زمین بخوره. این ای قوام حسده، یعنی مسئله اصلیش زمین خوردن اونه، نه مسئله اصلی رشد خودش. یعنی چی؟
عمر همینه دیگه. حالا از کار عمر که سنگین کرده مثلا اینه، یعنی شما بگردید جایی که عمر به نفع خودش کاری کرده باشه، خیلی مواردش محدوده، اما ببینید که چی کارا کرد. این مثلا از جای خیلی قشنگی که عمر کرد، خیلی ملعونه این آدم. ببین بنی امیه که اول کار چرا؟ این خیلی بود. چرا بنی امیه؟ چرا بچه خودش نه؟ چون اگه بچه خودش بیاد، علی میاد دوباره میکنه، بعد یه کاری بکنه که علی دیگه بر نگرده. خیلی استراتژی ها. یعنی ببینید اون بنی امیه رو چجوری آورد رو کار. این بلا تاریخ من دارم خیلی واقعا عقلی که عمر داشت یک دهمش معاویه نداشت. عقل اینجوری منفی ها. ببینید اول میاد معاویه رو تصدیق میکنه توی چیز. اول یزید برادر معاویه بود، بعد از اون برادرش خود معاویه رو میکنه. معاویه رو تصدیق همه سختگیری که تو همه جا داره با اینا نداره. میذاره این خوب قدرتش مستقر بشه. خوبه خوب که مستقر شد، با یه برنامه‌ریزی بسیار پیچیده یه کاری میکنه، یکی از بنی امیه رأی میاره به جای خودش. شورای شش نفره رو تاریخ خوب بخونید، اصلا ظرفیت قبول عثمان نیست، اصلا جامعه ظرفیت نداره عثمان رو قبول کنه. یعنی متعین تو علی، اگه علی نبود فوقش زبیر رو طلب و اینا باشن، اصلا عثمان عددی نیست در قبال اینا. چیکار میکنه؟ یه شورای شش نفره میذاره، تو شورای شش نفره تقسیم آرا میکنه، محور هم نمیذاره عثمان، بذاره عثمان تمام میره دو میره داره. میذاره عبدالرحمن بن عوف که عبدالرحمن بن عوف اونوریه، تازه چینش
عدد هم 6 نفر
شش میذاره. بعدم میگه اگر یکیش نپذیرفت بکشیدش. اینا برن تو دو روز وقت دارن، اگه نپذیرفت باید همشون کشته بشن. آخه اینا آدم حسابی، اینا آدم حسابی نیستن. اینا چرا همشون باید کشته بشن؟ یعنی مدلی میچینه، همون موقع تا مدلو میچینه داریم تو حساب میگه معلومه عثمانو خاص بذاره، خود از ذهن نمیکنه بذاره، میگه چینش معلومه عثمان در میاد. یعنی یه چینشیه که با ابهت خودش مستقر میکنه، با زور خودش در واقع نظام ساختار سیاسی رو یه جوری میچینه که خروجیش غیر عثمان در نیاد. عثمان چه موضوعیت داره؟ تنها نقطه عثمان این است که از بنی امیه است. یعنی یه آدم میدونسته که از بنی امیه، بعد این جمله ابو سفیان توی فضای عمل عمر معنی داره، میگه تلقفو تلقف الکره، میگه من توپو میدادم میدان شما دیگه بگیریدش، شو بنی امیه میتونید توپو بگیری، من بدم دست بچه خدا نمیتونه توپو بگیره نگه داره، من بدم هر جای دیگه بدم. اینو خیلی کار کرده. یعنی من هر کاری میکنم علی رو بزنم زمین. اگه شما با این مدل برید میتونید تحلیلش کنید، اما بخواید شما ما علاقه جان اینقدر مثال نفت جایی حدیث چیزه، میگه سلمان یه با عمر رو تو خلوتش میده داشته نون خوش میپرده، میگه عمر من که تو رو میشناسم. اینجا چرا؟ میگه میخوام جنیر هم شکل نکنه. حدیث داریم خیلی این آدم، یعنی این میخوام این افق بد بودن، میره تو افقی به خودش لطمه میزنه، به خودش فشار میاره، به خودش ببین معاویه راحت زندگیش خوب میکنه. عمر ساده زیستی رو تا آخر عمرش داشت، شدیدش هم داشت. یعنی سختگیریه که عمر به خودش داره، سختگیریه که اهل سنت همین مقامات براش میگن و مدحش میکنن. نه
به مشروع میان نه تو تاریخ.
چرا قبل از اسلامش داده؟ ولی بعدش آره، بعدش یعنی بعد از اسلامش شاهد چیز نداریم. نه این حالا این نشد راحت زندگی کن، حتی اگه خوب بخواب امکانات عادی زندگی که عثمان راحت رفت سراغ اینها، اینا رو حداقل داشته باشه. هیچ چی نداره، خیلی این بنده خدا زرنگه. خودش میگه ابوبکر من زرنگتر میگه.
یه جایی بعد جوش میاره که تو شورا من ناشیگری کردم، من چیز کردم، ابوبکر زرنگی اول من تعارف کردم، من شو تعارفش برگردیدم تو صدیقه. تنها موردی که ابوبکر زرنگی کرده تو صدیقه اول ابوبکر عمر تعارف میکنه.
خیلی
میگن خود عمر
میخواد
ابو بکر
نباشه، چون
میدونست
جلب
متشنجه،
میخواد
ابو بکر
نتیجه
رو همه چیزا سریع بشکنه. نمیدونم حالا، ولی خلاصه چیز که صرفه اینه، خود این جمله داره، من دیدم حالا کجا خوندم نمیدونم، شاید امام صادق نقل کرده باشه، معنی خودش نقل کرده باشه، این گفته عمر اینو گفته. حالا خلاصه مسئله این است که این از اون ظرفیت فطرت که بسیار گسترده تر از غریزه است استفاده میکنه برای کار بد کردن. که من گفتم اتفاقا جالبه که به نظرم میرسه اینی که این ظرفیت ایجاد کرده زبان، این افق بسیار گسترده ایجاد کرده زبان که علم آدم الاسباب این البته در حد فرضی است اصلا بر حرفا محکم با این دفاع میکنم میگم اصرار دارم میگم فطر افقی نداره حرف قطعیمه ولی اینکه زبان همچنان فرضیه هنوز نهایی نشده ولی تا دلتون بخواد شاهد دارم یعنی اصلا خدا با گذاشتن زبان توی انسان افق این وسعت رو به انسان داد زبان کاری میتونه بکنه ریشش هم یکی از ریشه‌های اخلاقیش این است که به نظر میاد رکن اساسی اخلاق صدقه برای همین شاهد اینا قطعی نیست به حرف ما شاهد چیزش این است که شما صدیق میره آخرین مرحله دیگه من نبی نه صدیقی بالاترین نبی خب نبی که مقامی که خدا داده بهش بعد میره خود اشخاص صدیقه شما از زهرم خواهیم صدیقت و کبرا صدیق کسی است که قول و فعل و عمل قول و فعل و آن وجودش بود وجودش و قول و فعلش به همون طرف همش هم یک راسته اومد نقطه مقابلش میشه کذب اساسا اقتضای اولیه‌اش زبانه که بحث پیدا کنه شما حیوان باشی میتونی کذب بگی فریب فریبا کذب دیگه فریب داره اما زبان ببین چقدر اقتضای چیز داره خروج از این برساخت داره دیگه اصلا کذب نده برساخت داره و حالا دیگه میانه ده چون تصویر خیلی خانومه خب پس یکی مطلب این شد مطلب دوم یک شاهد داره که دارم نوشتم این است که ببینید میگم بدیها شاهد مهم من قرآنیم که بدیها هم باید در افق فطرت فهم کرد فطرت آفرینش ویژه انسانی است که انسان رو مسجود ملائکه کرد خاص بود دیگه اما همونجا که میگه مسجد سجده کردن سوره اعراف دوست آیه بعدش میگه لعن جهنم من کان طبقه اجمعین جهنم رو شما قبول میکنید یعنی جهنم با همین این موجوده است که جهنم هم داره یعنی اگر انسان نبود آیا جهنم اینقدر دامنه دار میشد؟ همون گونه که بهشتش اینقدر دامنه داره جهنم چه اینقدر دامنه داره؟ خب
حالا اون افق حیوانیت که خوبه منظورتون
کجاست؟ مثلا وفاداری مثلا برای همین است که شما آقای خیلی چیز آقای بهادینی یا آقای یادن نیست چه آبدین آره چه جای آبدین نرفت کرد برای من گفت ما منظر از آقای بهادینی بودیم یک کسی اومد تعریف کرد از این کشورهای اروپایی بلژیک کجا رفته بود گفتم ها
نه الان منظور تعریف
کلی گفتش مثلا اینش خوبه اینش خوبه مثلا اینقدر مثلا چی بوده باید که ایشون دستش لرزید گفتش خیلی حیوان یعنی عواطف و احساسات برانگیزه میشه و یه کاری میکنه واقعا وقتی کاش برسه نقطه حساس این کارو میکنه یا نمیکنه ببین تو فاز حیوانی
چیز دیگه این جوابی تعبیر خوبی داره خیلی تعبیر مهمیه به نظر من که ایشون میگه که آقا شما چرا آزمایش رو حیوان و تو پزشکی آزمایش رو حیوان و بعد میگید انسان هم همینه بابا این انسانه فهم کنه با حیوان بعد مثال خوشون میمونت گفتم بهتون دیگه که میمون مادره داغ میکنن زیرشو بچهش بغلشه بچهشو بلند میکنه بچهش نسیده هی جست و خیز میکنه وقتی خیلی خیلی داغ شد بچه رو میذاره میروش وای میسته یعنی اینجاست که دیگه میشه حیوان یعنی حیوان کار خوب میکنه بچهشو نمیذاره بسیده مراقبت از بچه میکنه اینه همچنان غریزه است اما این غریزه تا زمانیه که بر غریزه حفظ حیات غلبه نکنه غریزه حفظ حیات بیاد اینو میذاره زیر باش اما نه تو انسان نه میمونه آخرم کشته میشه آخرم
انتقالی چه جوری توجیه میشه
انسانی بعد قبل از عملیات استشهادی آشا بودی ها
استشهادی که معلومه تحقیقی حیات در واقع چیزی
برای نه من قبلا در مورد استشهادی دفاع میکردم الان دیگه دفاع نمیکنم به نظر قابل قبول صفر اما هیچ عملیات استشهادی پیدا نمیکنه استشهادی کجاست عملیات استشهادی نقطه گیر عملیاتش یه بار شما از مرگ نمیترسی یا شما میری با کشته شدن یه کاری بکنی دو تا فرق از من نترسیدن قطعا تو سوری اهل بیت هست امام حسین و همه تجربه هست اما البته استشهادی اونی که میگفتم محل مناقشه هست که به نظر من عملیات قبلا من دفاع میکردم شاید سپاهتون درست داشته شدم دفاع هم کرده باشه
دفاع کردم. به علاوه دفاع نمی‌کنم، خودم یه بحث فقهی شده دارم.
بله
نه میگم نه اصلا بلاز فقهی برای من این مقدار کار کردن بعدن کار کردن اصلا عرض استشهاد میدونی چیه نکتهش این است که ما توی بحث داریم بحث ساده من حالا تحلیلش دارم میگم بلاز سادهش این است که شما جان یک شیعه یک مسلمان معادل جان چند کافره معادل چند است اصلا قابل مقایسه نیست هزار کافر ده هزار کافر صد هزار کافر یه شیعه بهش میاد تو عملیات استشهادی یه شیعه یه مسلمان
با کل انسان هاست.
چی؟
یک انسان مزاحم
نه یک انسان کل انسان نمیخوام بگم فهم کنم شیعه دینو دارم میگم نه تحلیلشو بگم که چرا تو فضای فقهی ما شو دای کردی من نیدم بحثشون رو میگم چه معنیه شما نباید جانشو بخواد بکشن بدین مگر برای چیز بالاتر مگر چیز بالاتر اون چیز بالاتر چیه محل بحث میگم ما دو تا آقا عملیات استشهادی یه مثالی چیز داره من خودم دفاع میکردم یه جای دفاع من درست نبود عملیات استشهادی نیست من گفتم حاج قاسم میره تو منطقه مثال اگه این مثال رو میزنم اون اصلا عملیات استشهادی نیست عملیات استشهادی این است که شما صهیونیستا این مقرشونه یه شیعه میره میزنه مقر صهیونیستا اونجا رو منفجر میکنه
شهید بابایی اینو اول که زد به مقر چی در حال سقوط بود گفتم برگردن
حالا من حالا ببینید یه حالا ما یک بحث تو بحث میاریم تا این مجموعه بحث کنیم دو تا مبنا رو هم جدا کنیم یه مبنا این است که این حدیث خاصی یعنی بحث من تو فضای یعنی احادیث تقریبیه رو ما جدی نمیگیریم ببینید یه حدیث هست که قبلا شروع کردم براتون گفتم که یکی از کوفه میاد صاحب امام صادق یکی آقا دو تا از اصحاب شما رو گرفتن پشت کوفه بدن از کوفه میاد به امام صادق میگه تو باب تله کافی میگه دو تا از اصحاب شما رو گرفتن گفتن از علی تبری بجویید یکی تبری جرس جرس کشته شد یکی تبری نجس تبری نجس کشته شد تبری جرس رها شد گفت اما اونی که تبری جرس تعجل الی الجنه رجل تعجل الی الجنه اونی که تبری نجس و کشته شد اونی که تبری جرس کان فقیها فی دینه کدوم بالا داره؟
معنی
چه هشتیه فرقی
نمیست
فرقی نمیست فرقی
نمیست فرقی
نمیست تعجل ایل از جنه نه شما تعجل بار منتی داره توی عباد مصبت نه فرقی نمیست فرقی اصلا خود از چیزا کافی هم آورده کاملا معلومه از تقیه دفاع مقام تقیه نکتش این است که تعجل منفیه تو احادثت داریم مال حدیث امام سجاد هم داریم که مادامی که من بتونم توی دنیا باشم یعنی جا کی مرگ من رو برسون زمانی که دیگه رشد نکنم بگنم دو تا میتونم توی دنیا باشم و رشد کنم توی دنیا باشم این مبنایی که تو فضای فرنگش اسلام به نظرم خیلی مسجله یعنی کی بمیرم زمانی که دیگه معلوم نیستش که رشد بکنم اگه لحظه ای شد که خواستن
رو شهادت مرده نیست که شهادت یه نموخ برسته
حالا سر که این شهر تحلیل های استعاری امروزی رو دارد کنار
امروزی خود روایت شهادت نموخ ده یعنی که شما آثار وقتی تا قیامت هست از هر شهیدی که
میدونم حالا بگیزید زیره من در که حالا من یکی که برم جلو بحثم رو ببینید یه تعجل علل جنت داریم کان فقیهن به نظرم یکم تحولید مثل روز براتون روشن چه کان فقیهن ارجه منتها نکته خیلی مهمش این است که این بد کاری کرد یا نه این خیلی مهمه یعنی بحث خوب و بد نیست بحث خوب و خوبتره
کار بدی نکرد ولی بد کار کرد
آها یعنی کار بد یعنی میدونید یعنی آ این جهنم در حقیقت بهشت است
شما چرا دفاع نمی‌کنید
سب کنید یک گام میگام بریم میخوام بگم امام داره میگه بهشت رفت جهنم رفت بهشت اما خوب کاری نکرد بعد وای میستاد عجله نمیکرد بیشتر میره بالای مقام بالاتری بهش میرفت
دلش سوخته
چی
بعد دلش سوخته میگه ای کاش مثلا میمون بیشتر استفاده میکرد جا داشت مثلا
امام دلش سوخته
نه شما میگه به دولت فقهی جا داشت که مثلا زندگی
خب یعنی داره من مؤاخذه میکنه دیگه یعنی این کار درستی نکرد باید تقیه میکرد حتی داره میگه که خدا میثم رحمت کنه مگه نخونده بود مؤاخذه است مگه نخونده بود آیه الا ان تتقوا منهم تقا یعنی حتی تو افق میزن هم کار درستی نکرد باید تقیه میکرد تقیه تو دینی فضای تقیه از تقیه تو دینی و دین آبایی چه صدا اشاره دین تقیه چقدر تقیه اصرار داره؟ تقیه یعنی چی؟ یعنی حواست باشه جان یه دونه شیره با هیچ چه قابل مقایسه نیست. یه بار هست شما تو مقام دفاع از جان شیر قرار میگیری، تو مقام دفاع از تو این مقام چیده؟ من توجیهم برای مثلا حسین فهمیده این است که دو تصویر داره. اگه تصویر این بودش که من میخوام تصویر منفی که متأسفانه تو زمان جنگ ما رایج بوده و کردیدن ناراحتن تو این فضا ناراحتن، من مثالش هم میگم این تصویر غلط بوده واسه این فهمیدن ارزش نداره. ارزشی که بخوام بگم رهبر من اون دپلسیز تسالی که آه خلاصه ما میخوایم اون دشمن رو غلبه کنیم یه تانکشو بزنیم گیر کنن. تصویر درست اینه که آقا اگه این وارد شهر بشه مردم کشته میشن، ده ها شیعه کشته میشه. من برای که ده ها شیعه تو مقام دفاع تو مقام دفاع ایثار میکنن، نه اینکه تو مقام ترس. کجا محل خطای عمل تزشادی رومی رفتن ها؟ این شهید حسن باقری یه کلیپی داره جاسوسی پیداش میکنیم. این مورد من بنظرم برای سیخی قابل توجیه نیست. اون فرمانده که این کار کرده روز قیامت معاوضه‌اش میکنن که خود حسن باقری میگه، میگه که کلیپ تکان دهنده ایه، میگه که جان مردم برای شما برای ما عادی شده، ما باید بریم بمیریم. تعابیر خیلی تند داره، ما باید بریم بمیریم. اول جنگ من یادمه فلان عملیات 70 80 تا شهید دادیم، بچه‌ها دیگه دل و دماغ نداشتن، اصلا بریده بودن ناراحت. الان خبر میاد 200 تا 300 تا 500 تا 1000 تا شهید، تکون نمیخوریم. این جمله اینو مقدمه شه، این جمله شه میگه که فرمانده گردان تخریبچی را تخریبچی آدم من گفته که فرمانده گردان گفتن که من معبر رو باز کردم 300 متر اونورتره، گفته نمیخواد. کی خودشو میندازه رو می نمیشه اول دستش بشه. یعنی که کشته شدن شهادت موضوعیت داره، پس بیاد خود رو می نه
خب این مورد مثالش اشتباهه.
مثال دیگه مثال صهیونیست شروعش بود دیگه. صهیونیستان حزب الله یا میرفتن یه بغل صهیونیست کی گفته شوق صهیونیست رو تضعیف کنی با عمل دستشادی؟
نه
ایناش مقام. اما یه با تو مقام حرفم میخوام کلیشو بگم، تو مقام دفاع باشه قطعا هیچ فرقی مخالفه
مقام تضعیف جبهه باطل
نه تضعیف جبهه باطل نداره. همین فرق بین این دو تا تضعیف جبهه باطل نمیتونه بخش از استراتژی. حالا این مبنای فقهی منه، فقهی منه دیگه، مبنای فقهی آقای کرگم لاقل ظاهرا همین. حالا رفت توی وادی دیگری از بحثمون در اومدیم، بحث ما این نبوده که بحث دعوای فقهی فقها
هم دقت خوبی. دو تا تفکیک، یکی انتباهی و استشهادی که اون تو بحث کلامی و هدف و ایناست، یعنی تکفیری ها و اون یه من یه تفکیکی که خودتون بوده فرمودی تصویر اول دوم، اون چیزی که خود فقها ها یعنی زیر نظر فقیه بوده، مثلا یا فقیه هزار نظر کردی مثل امام برای شهید 13 ساله، یا برخی عملیات حزب الله که زیر نظر فرمانده و فرمانده هم زیر نظر
فرمانده. آخه نه این زیر نظر فرمانده زمان امام بود، یا بخواه فرمانده بحثش کنی به امام میرسه. بخواه میرسه
این رویه.
ببینیم من همین میخواه بگم این افراطه، این یک خیلی سطح سر زیاد روحیه ای که برم کشتشم میرم به بهشت غلط.
نه 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 شما برای همه استراتژی اصلا این رو دیدین شما اونجا تو وسط میدان فرمانی تصمیم گرفته، نه شما اونجا بودین نه
خود این حسن باقری. من گزارش حسن باقری رو گفتم. خب من اینا رو دارم میگم، من همه
فضای
فرهنگی
ما
فضای فرهنگی کردیم که خیلی مخالفت کنه، فضای فرهنگی هستی به این کشته بشین تو شهادت خوبه.
نه درست اصلا درست اصلا همچون چیز نیست.
چرا نیست؟ تو فضا آقا شهادت طلبی به این تو فضا بسیاری هست. چرا خود آقای حقشناس این تیکر رو داره که بگه
که شما در
نه یعنی امر واقعی رخ داده مکرریه.
ببینید شما در مورد رو واقعا نسان باید
حالا میتونم اگر نیست که هم دوله داشت
رخ داده نمکی جنگ چیز ساخت سریال مگه سوزوکی میره حالا یه صحنه هم بهشون میده یه حرکت همون رفتن روی مین و اینا. این تصاویری که به جامعه مخابره شده از عراق، ایران، جنگ، استراتژی ها واقعا ایران اگر ایران با این حالا تعبیرش خوب نیست، ما این پخمه ها ما 8 سال جنگیم شدیم یه کاماندوی میرفت یه دشت کرد. واقعا این تصویر درست نیست.
این که میدونم
این
نکته بحث دیگریه. ببینید آقا ما خودش
سر جا خودش معنی داره. مثلا اون فلسطینیه یه سی ان ان یه خبری مخابره کرد گفت که ما 5 میلیون یه ویو داشت این خبرو. بعد دلیلش گفت که اون مخاطبایی که 50 میلیون هم باشه 5 میلیون هم باشه برای ما مهم نیست. مهم برای ما یه سی ان ان نصرالله بود که این خبر رو بشنوه تو استراتژیاش یه تغییری بده. این تغییر رفتار رو منجر بشه. و حالا شما حساب کنید این فضا یه فلسطینیه یه عملیات استشهادی انجام میده با کلی عقبه فکری که میاد یه صحنه‌ای تو جهان رقم می‌خوره که آسیونیستان که مثلا گنبد آهنین دارن اینجا ضربه خوردن یه عملیات استشهادی، یعنی پشتش فکر استراتژی شاید یه نفر قربانی میشه.
حالا ببین شما هم
همین لحظه دیگه تو تصویر دوم اصلا
یا باشه که بهت لحظه سونی باشه اشکال نداره
اصلا صهیونیستان ما این سیاست رو داریم که حتی ما برای پیشبرد اهداف آدمای خودمون هم قربانی
میکنیم. اصلا اصلا ببینید ما تو فضای فقهی تطرس رو داریم کاملا، یعنی خب این شکل کسی هست وای کردی بگی وای کردی رو تطرس مشکل داری هیچ فقهی نیست بگی تطرس اشکال
نداره.
نه نکته اینه، همین دارم میگم، میخوام یه جایی هست تو مقام دفاع فضای احادیث تقیه رو بخونید به نظرم مثل روز روشن میشه برای آدم که یه شیعه به هیچ قیمتی نباید جانش رو از دست بده مگر اون قیمت معادل شیعیان دیگر باشه. یعنی شما برای پیشبرد عملیات، برای پیشبرد پیشبرد یه بار شما دفاع کاملا من میگم هیچ کدومش مشکل نداره، کاملا قابل دفاع، ولی برای پیشبرد میتونی بکنی فضای عملیات استشهادی فضای پیشبرده.
پیشبرد یعنی خود پیشبرد خودش بخشه
همین دیگه، همین مدلی که شما گفتید
خودش یه مدل دفاع
هست. نه
ما میگفتیم عراق خود امام گفتن شما چرا تا الان دایی بنده توی کرکوک شهید شده، من خودم فکر میگم 17 سال بچه 17 سال چیکار میکردیم کرکوک ما عراقه، بعد امام گفت ما راه قدس از کرمان میدن ما تا بغداد باید بدیم که این تا مرزهای ما نه از سوسنگه، این دفاع یا پیشبرد
همون خواهیم دوتا نه دو فازش دوتا میشه. ما اگه تو موقعیت باشیم، حالا ما تو موقع نمیم تو موقعیت باشیم، یه بار هستش که ببین این تیکار داشتیم ما تو جنگ یا حالا خودمون
نه خونده هستا مواردی خوب، ولی این دو تا نکته هستی که اون بحث تعمیم و استنتاج فکری
نه من در نکته شو میگم
اگر دعوایش
دعوای سوالاتی نیست دعوای کنش رو داشتیم بخشی
میگم در فیلاد داشت انتحاری دعوایش رو میگفت اونجا به استشهادی پرداختشون هم تاکید کرد که ما استشهادی
میدونم من میخوام این ضابطه مهمیه، اگه برگرده به دفاع به آخرش این هست آیا توی این دفاع جان شیعیان هم معیاره، حتی از مدام احسان هم معیاره جان شیعیان معیاره. اگر این عجیب الان فقیه
شیعیان یکی
رابطه فقیه هم ماشاءالله شباید فقیه هم میشه
نه
واقعا این تفکیک هم
اصلا
که ما سردمیات
هیچ کس
نهیم
باقا اسم
استشهادی
روش
نداده
در
حال اسمش
دیگه الان عملیات
استشهادی
دیگه رابطه دفاعی اعتقادش خیلی دیگه میخورد زوغاره. بله شاید تعبیر نگم خدا ما این عملیات پشتوانه معرفتیش دفاع بوده، منتها اونی که تو عالم خارج داره رخ میده و داره اون تعبیر رو کردم اینه اونی که داره رخ میده از فضای دفاع در اومده تو فضایی که ببین آقای حقشناس توی جنگ این تذکر میده، تذکر مهمی آقای حقشناس دارم کمی نیست، میگه چرا میگید آرزوی شهادت دارم؟ آرزوی شهادت داره چی؟ آرزوی پیروزی داشته باشید، البته اگه در مسیر پیروزی شهید نشید خوش به حالتون، خیلی مهمه این تعبیر، یعنی یکی از فضای حقشناس آدم کمی نیست این تذکر رو بده. برید نگاه کنید جاسوسی کنید آقای حقشناس کلمه شهادت دوستا کلمه نیست این جمله رو میاره
خود
هست
آقا
منش
نماد
امام حسین همینه،
میگه امام حسین
برای
تکلیف
در نتیجه شو شهادت میدونی اگر شهادت رسید ما نمیرسیم اما غیر از این است که من میرم به روشه بشم این فرهنگ متأسفانه تو فضای چی آقا ببین اینا تو فضای مدعیامون با به شهادت بستن به یه فضایی است که بریم سوریه کشته بشیم، این فضا این فرهنگ غلطی که از اون امتیاز شده در نه شو برو سوریه تا میتونی حاج قاسم تا میتونی نگه داشت نرفت که کشته بشه، اما این فرهنگ توی فضای جوانشی هست. آرزو شهادت برای که مرگ من را شهادت در راه قرار بده. دو تا فضاست. مردش ظریف را مرگ من را شهادت در راه قرار بده. اگر این تبدیل بشه که آی خدا زودتر ببین حتی تو امام علی امنی داری. یعنی یه بار از جامعهش خسته میشه میگه خدایا مرگ من را برسان. هر جا شما گفتید مرگ من را برسان اینجا میتونی بگی مرگ من را به شهادت برسان. اما این که من زودتر بمیرم که شهید بشم زودتر کشته بشم این فرهنگ رو تو فضای جوانی شیر داریم متأسفانه اینو ببین نداری
اینو استشهادی اینجوری نه
نگاهش خیلی هاش اینجوری هر کدوم اینجوری نبوده من کاملا هر شورا قبول دارم، من خواهم این بگم که من سر مثالی که دست دادم میخوام این مواظب باشیم ما داریم با اون عملیات استشهادی این فرهنگ رو داریم تعریف میکنیم.
من سوالم رو انتحاری بود ابتدایی که وجود میشه ما این فضای شما که آقا این بده چیزه یه حالا بالاخره مضمومه دیگه، یعنی ما داریم میگیم آقا این داره جهنم و
ولی الان انسان هست و کار خوبی انجام داده یه کار، ولی چی الان عملیات انتحاری تو وجودش چیه؟
همون انتحاری تو وجودش چیه؟
این خریته عملیات انتحاری دایشه رو میگی؟ من موقعم گفتم بودم عملیات گفتم استشهادی با انتحاری فرقش اینه که اونجا خریته، اینجا نه روی مبنای تحلیلی عمیقه. یعنی با حل
توی شما عمل انتحاری داخل تو فضا طرف های کمی بعد مگه دیدن آی بهش و اینا طرف هم چی میشه خود کل گندای فکرشو نمیدن این فضا
مرز حسد رو گذاشتیم اونجا دیگه الان اینجا روی حسد و اینا هم نیست چه آخه قوی هم نیست
خب بیده من اینجا تو فضای قریزه بینم تو فضای قریه آر هورولین میخواد به قولشون
بابا حالا اون یکیش اینجوری آر هورولین
چه هم فضایش ببینی
نه ببین
حالا یه نکته قبلا هم بحث کردیم توی اغلب بحث‌ها این داشته باشید همین اون بحث کورک بودن که میگفتن یه جایی هست وقتی بخوایم بحث رو پیش ببریم باید زوم کنیم رو مرکز معرفت نه حاشیه‌ها حالا این مصداق عمل مصداق اون است یا اونه خب نمیدونم فوقش نمیدونم از غریزه در اومد یا از فطرت در اومد نمیدونم ولی یه جمع همین که بیا باز کنم مصادیق نشون بدم که ببینید فطر یعنی افق غریزه توجیهش نمی کند اما وقوع پیدا کرده این برای بحث من کافیه حالا شما موارد دیگه داری میشموری بگی این مورد چی؟ که نمی کنم فوقش اینه دیگه یا به نظر من این یا به نظر من اون است خب مرتبه دوم اول من بحث تغییر بالقوه بود دوم این مطلبم بحث دوالیست قلعه و دوالیست دکارتی و کانتی که این دوالیسم نقطه مقابلش در ادبیات مدرن ترکیب اتحادی نقش و بدنه است. ببینید این دوالیسم توی فضای
دکارت دوگانه ذهن و جسم تثبیت شد با
فضای کانت هم دیگه به اوج خودش رسید یعنی شروع شد با دکارت هم اوج خودش رسید خروجیش شد دو تا نهره پوزیتیویسم و تفسیری چون خلاصه من دائم مدار نفسم یا بدن رفتارگرانم اینها افق تحلیل انسان است این خروجیش تو علوم انسانی اما در واقع بحث علوم انسانیه من بدون نره موضوع بحث من فطرت رو میگم که چیزی علوم انسانی اثر میذاره یه تحلیل از انسان یعنی دوگانه نمیبینه یعنی شما همیشه تو دوگانه تفسیری و پوزیتیویستی موندی یعنی انتقادگرا خلاص تفسیری ان برساختگرا خلاص تفسیری ان نمیدونم ساختارگرای پس از ساختارگرا تفسیری ان خود ساختارگرا پوزیتیویستی ان یعنی شما تو این دوگانه میموندی یا بعد انسانو با افق علیت شرح بدید یا با افق معنا و کنش و معانی و اینها که دیگه علیت نیست آیا بر رفتار انسان علیت حاکم است یا علیت حاکم نیست دعوای تفسیری و پوزیتیویستی دیگه میدونید دعوا دیگه مبنای ما چیه مبنای ما تحلیل اتحادی نقش بدن تحلیل اتحادی نقش بدن دو تا نکته قشنگ داره توش یکی این که اصلا خود تعلیم ترکیب اتحادی ایران من بدارم جزء قله های معرفتی بحث های ماستا خود تعبیر ترکیب اتحادی شما سه تا تعبیر یعنی ذهن عرف دو تا چیز رو خیلی خوب میشناسه یکی وحدت یکی ترکیب انضمامی خیلی راحت این دو تا یه چیزیه یا دو تا چیزی که به هم منظم شدن حالا شما میگید دو تا چیز به هم منظم شدن دو تا نیست حالا یکی حالا یکی یا دو تا وحدت نیستا ترکیب اتحادی وحدت نیست اما ترکیب انضمامی هم نیست خیلی من بنظرم پختگی معرفتی میخواد
یعنی اتحادی بین وحدت و انضمامی
یعنی شما یه ترکیب انضمامی داری تو ترکیب انضمامی دو تا چیزن که به هم منضم شدن یکی شدن ترکیب شدن با هم یکی شدن ولی منضم چی
نوعیتشون حفظ
کردن نه هم حفظ کردن هم حفظ نکردن چون دو تا چیز داری مثلا برای شما ترکیب انضمامی با
نوغلوبیا
کثرت فهم نه ترکیب انضمامی نوغلوبیا یعنی نوغلوبیا کثرت شما میگی آقا گونی نخود گونی نخود ترکیب انضمامی نیست ترکیب انضمامی ببینید شما دقت مثال قدما ماده و صورت رو ترکیب انضمامی دونستن فلسفیش رو اول حلش کنیم مولا صدر اون ماده و صورت رو ترکیبش اتحادی کرد قبل مولا صدر فکر کنید ترکیب ماده و صورت میگه واقعا تو این دانه سی یه ماده هیولایی هست که این ماده افتضاحش این هست که درخت سیب بشود یه صورت داره که این شکل فعلی و بالفعل الانشه این دوتا کنار همند در هم تنیده مغز این خیلی مهمه ترکیب انضمامی غیر از دخول لوبیا
تقسیم دیگه ترکیب رو که غیر وحدتی یعنی وحدت نیست
ببینید ما اینجا بخوام بگیم یه وحدت داریم در مقابل وحدت یه حالتش کسرتی که کاملا متعینه، یه حالت هست که ترکیب انزمایی میشه، حالت آخرش ترکیب اتحادیه.
حالا این
وحدت
ملاک تقسیم ترکیب انزمایی چیه؟
ترکیب دیگه، ترکیب دو قسمه است.
خب
چی؟ در ترکیب انزمامی، در ترکیب انزمامی
در برابر وحدت یا کسرت یا ترکیب، خود ترکیب یا اتحادیه یا انزمامیه. تقسیم ترکیب به اتحادیه و انزمامی ملاکش چیه؟
ملاکش
به ناشون که هر تقسیمی
خب همین در بخون همینه دیگه که ترکیب اتحادیه اونجاییست که شما به حد وحدت نرسیدی اما دوئیت برداشته شده، دوئیت برداشته شده یعنی به وحدت رسیدی. حرف طرف میخوام بگم دیگه دوئیت برداشته شد. ببینید شما تو اینجا دوئیت هنوز پر رنگه، هنوز میتونید بگید مادهش اینه. ببینید این تعبیر خود ملا صدا، جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. مثال آیه قرآنش دقت کنید ببینید چه جوری ترکیب اتحادی رو داره میگه. میگه از اولش دیگه اصلا خود حرکت جوهری، حرکت جوهری فضاش ترکیب اتحادیه. خلقنا نطفه علقه، خلقنا نطفه علقه، یعنی یه بار میگه ان نطفتو صارت علقتن. این کاملا دوئیته، یه چیزی یه چیز دیگه شد. یعنی ما نطفه رو علقه آفریدیم. نطفه اونجا که خیلی واضحه، اینش خیلی واضحه، خیلی واضحه در آخرین فراز چه ثم انشأنا هو خلقا آخر. تناقض داره میگه قرآن، خلقا آخر یا هو انشأهو، انشأهو یعنی چی؟ او را یا نه انشأنا خلقا آخر، یا گفت ثم انشأنا خلقا آخر. کون و فساد، نظر کون و فساد این بود دیگه. این رفت صورت، رفت صورت بعدی آمد اون انشأنا خلقا آخر. میگه نه همونو خلقا آخر انشاء کردیم.
چه؟ ملاکش این باشی که به وحدت میرسید.
نه وحدت نیست، نکته من همینه. یه بار میگه انشأنا خلقا آخر با وحدت بیشتر سازگاره. این رفت یکی دیگه اومد، کون و فساد، کون و فساد با وحدت بیشتر سازگاره. همون میخوای آیا واقعا ما دو تا حالت داریم، تباین وحدت تمام شد؟ یه جایی که اول اینا پیش دست معرفته، ببینید یه تلقی وحدت در حال کسته، یه گام رفتن جلو، گام سنگینی بود رسیدن به ترکیب. ببینید ترکیب به نظرم هاشتو هاشتو ترکیب خوبه، ترکیب انزمامیه. هاشتو یه چیز یا دو تا چیزه؟ یه چیزه، ولی یه چیز مرکب است واقعا. اکسیژن است از ایدرو، اما نه اینکه خصلت های اکسیژن ایدروژن الان هست، ولی اکسیژن ایدروژن واقعا توی این آب هست، متمایزن هست با اینکه خصلتاش متمایزن نیست. مولکول آب الان واقعا متمایزن. اینش می درس می داریم میگم ببین نگاه کنید، هسته اکسیژن است، اینم هسته ایدروژن است، اینم الکتروناشه، اما واقعا خصلتی نیست. این میشه ترکیب، تازه ترکیب انزمامی. ترکیب انزمامی یکی یا دو تاست میمونی توش، یعنی خود یه گام جدی به جلوه تو فهم. حالا گفتن آقا از اینم بالاتر، اینجا همچنان هویت ها هست، یعنی شما میتونید بر همین است که تو فضای ملا صدرا با کلمه تشکیک خوب میشه ترکیب، یعنی ترکیب اتحادی کاملا از افق افق تشکیکه. وحدت در عین کثرت، یعنی هم واحد است هم کثیر است، هم یکیه اما از این یکی ساده ترین مدل تشکیل تک در مراتب دیگه. یعنی شما یک واقعیت داری با مراتب مختلف، مراتب مختلف غیر از اینها. اینا هم بنظر ساده ترین تعلیل تشکیل که بعضیش مناقشه در اینه با این تشکیل نشود، تشکیل مراتب که مثلا مثلا کاملا ازش تشکیل، تشکیل مراتبیه، یعنی واقعیت واحد مرتبه ها متفاوتند. این ساده ترین تشکیلی که بود بنظر من دقیق تر از تشکیل نورمیه. حالا شما تو همین تشکیل مهم ساده اش بریم
مثلا ترکیب اتحادی رو این بالا میتونی تو ذهن ما تون بگیم گفتم ملاک تقسیمش اینه که تحلیل عقلی باشه، تحلیل خارجی یا عقلیه.
خارجی عقلی یعنی چی؟
الان توی مثال هاشوی که عقلی خارجیه
چی؟
یعنی اجزا خارجان هست.
خب
یکی یک شیء واحد سوم هم هست
نه خارجه.
خب خارجه میدونی ولی خارجه تو ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی ولی اجزا خارجه
نیست، تحلیل عقلی. خارجه این تحلیل عقلی گیر داره، این تعبیر گیر داره. گیرش چیه؟ وقتی میگه تحلیل عقلی، عقلی تحلیل میکند متن واقعیت را یا جعل میکند واقعیت را. خب متن واقعیت را چه فرق داره تحلیل خارجی؟ خارجی هم تو عربستان یعنی واقعی دیگه، خارجی که مادی که نیست، منظور خارجی خارجی به عالم واقع دیگه. نه خارجی که میگید منظورتون عالم واقعه، یعنی خارج در مقابل ذهن دیگه، یعنی ذهنی خارجی، خارجی که تو فضای مفلسفه اسلامی ها هست مطلق واقع عمل مادی مجرد.
نه این مادیه، مادی نباشه من ملک تحصیل نمیتونم. اگر شما ترکیب رو در غیر مادی
میدونم ادبیات فلاسفه ما وقتی میگن خارج، خارج یعنی ماده.
این که اینجا میگه منظورش ماده،
اگه ماده باشه بی‌معنا میشه. من هم گفتم گفتم این یعنی لاغر فلسفه اسلامی در اومده که از
گیر بود. شما فقط با تشریح توضیح داده میشه. اول این ترکیب ماده و صورت و پیش از صدران قبول دارم
برای همین قبل ماده و صورت ترکیب اسلامی میدونن.
بعد قبل اتحادی
کی اتحادی میدونه قبل ماده و صدران؟
نوع تحصیل همون جنس دیگه
میدونم کی نه شما تاریخ چیز بیان کی قبل از ملا صدر ترکیب انزایم میدونه ما دو صورت رو ما دو صورت رو میدونن ترکیب انزایم میدونن. شما میگه قبل ملا صدر هم بخن حکیب اتحادی میگفتن ملا صدر که میاد ترکیب ما دو صورت جوهر عرض همه رو کنه اتحادی، اما تا قبل ملا صدر همین رو انزایم میگفتن
جوهر عرض
میدونم این ما دو صورت خودم بری
جوهر عرض قطعا انزمانی یعنی پیش از صدر.
خب
ما دو صورت بو علی تو زن هم بود اتحادی میشه ما دو صورت ها ایوان ما تو
بگیم خوب نیا کنیم. من نیدم من حالا خوب نیا کنیم اصلا ترکیب اتحادی قبل از ملا صدر کسی بهش گفته یا نگفته این خوب بررسی کنیم یا ترکیب قبل من تو ذهن خودم اینه ممکنه اشتباه کنم من اطلاعاتم مال فلسفه حداقل 10 سال فلسفه نخوندم یعنی اطلاعاتم مال قبله ولی تو ذهن من اینه که ترکیب اتحادی و ملا صدر وارد فلسفه یعنی لاغر ملا صدر یا فضای اشراقیون وارد فلسفه میشه تو ابدسا ترکیب اتحادی نداریم تو ذهن من اینجوریه ممکنه اشتباه کاملا
روشن
که صدر آورده. حالا شما مثال همون جوهر عرض رو بگیرید جوهر عرض رو ببینید
چی خارجی
چی؟
اونجا دیگه بس خارجی
خارج که مادی نیستش بابا کجا
جوهر عرض
فقط اش میدونم فقط موجودات مادی جوهر عرض دارن موجود مجرد جوهر عرض ندارن.
اگه عرض
چیز
کم
بگیم
که
اون البته
میشه
معقول ثانوی اون موقع بازم خود عرض تحلیلی باید یعنی لوازم کلاسیک که بیادش همین اصلا هم مادی میکنه چون ترس لوازم کلاسیک این است که اشاق به لوازم کلاسیک ملتزم بمونیم مثل این مثلا عرض نخواهی داشت. خب پس واقعا عرض نداری؟ یعنی میخوام من اینجور وقتا معلوم میشه که تحلیل کلاسیکی گیر داشت.
نه
جالب کیفم نه کیف نفسانی فقط میمونه
اصلا
به خاطر اینکه من حرفم این است که شما یه جوری مبنای کلاسیک تو چیدی که یه چیز دیگه ازت میگیره میگفتم محکم متشابه وقتی آدم میفهمه واقعا جوهر عرض رو متمایزن درک میکنیم این که دارم میگم عددم عرض نیست اینم عرض نیست این چی عرض نیست فقط معلومه این تعریف من از عرضه گیری داره شاید حالا لاغر شاید نه خب بگذریم اون رسم سوال چه بحثی حالا من چی می‌خواستم بگم این مقدمات طولانی ولی این که من گفتم
نقطه شد
ببینید ثمره مهمی که این بحث داره چیه؟ این است که مشکل علوم انسانی حل میکنه. ببینید اون مثالی که جلسه قبل هم گفتن یه فیزیک داشتیم بعدش زیست شناسی متمایز شد از فیزیک این تمایزه انقدر واضحه ولی که بلاد ماتریالیستی نمیتونن تبیینش کنن اما کجا دست میذارن؟ میگن حیات میان هر موجود مادی که حیات داشته باشه مدل مطالعهش متفاوت میشه. الان دیگه این پنبه این تو علم زده شده با اینکه تو فضای یعنی اقتضای توضیح فلسفی ندارن دا ببینید توی فضای ارسطو طبیعت یه علمه تو فضای مدرن انقدر به حیات توجه کردن مثلا به نظر من کاری داروین هم شاید اینو خیلی رقم زد که نشون داد که بابا این جهش و اینجور کارا مال موجود زنده است تکامل مال موجود زنده است موجود غیر زنده این نداره یعنی شما اگه مثلا نمیدونم بعد آدم بررسی کنه اگه مثلا داروین نیومده بود واقعا علم زیست شناسی مستقل میشد از فیزیک یا نمیشد به مثلا مبنای ما حرکت جوهره قائلیم حرکت تو کل عالم میبریم این است صفر میگیریم تا چی دور همه رو یک کاسه میکنیم لااقل تلقی داروینی کاملا اینو متمایز کرد به نحوی که امروزه به راحتی مبتنی بر اون تلقی زیست شناسی متمایز از فیزیک با این تلقی می زیادش به آگوست کانت میرسه. آگوست کانت فیزیک اجتماعی میگم، چرا نه سیاسی اجتماعی نمیگم، همه میدونن
فیزیک اجتماعی آگوست کانت زیست شناسی اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی موجود زنده سر کار داره تو جامعه، نه موجود طبیعی من.
منتها این زیست شناسی است که شبیه فیزیک قانون علیت درش حاکمه.
یعنی از این جهت، یعنی قانون علیت آورده. ببین جالبه، اصلا خود مفاهیم انتخاب اسلحه توی داروین، تنازع بقا، انتخاب اسلحه، اینا مواردی است که تدبیر داره توش، تدبیر نداره. بر همین است که خود افق داروین، یعنی ناخوشایند وارد حیات میشه، مگه میتونی وارد خدا نشی؟ تدبیر تو الان جدی گرفتی، وقتی که داری یه طبیعت انتخاب اسلحه میکنه. طبیعت کیه؟
یه حدیثی هست خیلی جالب، امام میگه ائمه با یکی دهریون مناقشه داره، آخرش میگه اون طبیعت که تو میگی هم خدایی که ما میگیم. یعنی گاهی وقتا دعوا سر اینه، شما میگی طبیعت تدبیر میکنه، طبیعت کیه تدبیر میکنه؟ همین جسم فیزیک، نه طبیعت تدبیر میکنه، اون طبیعت خداست دیگه، در اصل اس که دعوا نداره.
درست منظور رو برسونن؟ یعنی یه بار شما همچنان توی این افق میمونی، یه بار در حسنت یه کمی جلوتر یه تصویری هایی هم یاده بکنی، ولی با همچنان افق علیه انتخاب اصلا چند تا فرموله، اما تو افق علیه میشه فیزیک اجتماعی، میشه آگوست کانت. دیگه تایی چرا میکنه؟ میگه آقا بلا بلا جون، گفتی علوم انسانی متفاوته. راست میگه، علوم انسانی متفاوته. چرا متفاوته؟ چون اگه تو اونجا طبیعت انتخاب اصلح میکرد، اینجا انسان خودشون اراده میکنن و اراده فرمول علی ندارد. کنش ما، معانی که ما داریم اشراب میکنیم، از این فرهنگ به اون فرهنگ متفاوت میشه. من مثلا دیتای دارم میگم، خب دفاع کنم کاملا از شما، نه داره این روحی میاره جلو چش ما، میگه نگاه کن وقتی شما اینجا تبیین میکردید، درسته میگفتی انتخاب اصلح، اما انتخاب اصلح تو تمام جاها یک جور جواب میداد، اما وقتی به تو عالم انسانی می‌بینی، این عالم، این جامعه، این کار می‌کنه، اینجوری میشه، اون یکی جامعه، این کار می‌کنه، اونجوری، یه جوری میشه. پس اون قوانین علی اونجا، برای که طبیعتا اضافهش کنی، نمیتونه اینجا رو شرح بده. پس ما یه چیز دیگری داریم که این موجب میشود کنش معنیدار باشه، که بعد ویبر که میاد اینو خیلی خوب منقش میکنه، میگه پس ما طبیعمون ناظر به گذشته، نه ناظر به آینده. یعنی ما میتونیم بگیم چی علت بود که الان نظام سرمایه داری اومد، اما نمیتونیم بگیم اینو هر جای دیگه بری پیاده کنید همون خروجی خواهید گرفت. طبیعی نایی ببری، طبیعی ناظر به گذشته است. یعنی ما میتونیم علت رو بفهمیم، اما چون اراده ها دخیلند، فقط ما میتونیم بگیم چی علت شد، یعنی چجوری اراده کردن، اما حالا چجوری اراده میکنن نمیتونیم بگیم.
پیش بینی و کنترل
نداریم. خب نکته ما این است که آیا واقعا هیچ ساحتی برای پیشبینی و کنترل نماند؟ نیست. کاری که تو فضای علوم چیز بکنه، الان کدوم علم ها تو حوزه علوم انسانی، کدوم مکاتب از جنس پیشبینی و کنترل هست؟ ببینید نهله های علوم انسانی در نظر بگیرید، نهله های پوزیتیویستی و ملحقاتش، حالا نگاتیویستی و اینا رو فقط پوزیتیویستی هست دیگه، همون افقا اینا همچنان دنبال پیشبینی هست، یعنی مدل های انگلوساکسون، مدل های آمریکایی، مدیریت اجتماع. با چه مدلی؟ با مدل پوزیتیویستی که همون زیست شناسیه. نهله های اینوری یا کاملا انفعالی هستند، مثل فوکو تبار شناسی میکنه، هم پیشبینی نمیتونه برد بکنه، یا چیه؟ دخل و تصرفی هستند، انتقادی ها. دقت کردی چی شد؟ یعنی یا دو تا نهله تو جهان هست، یا میگه توانی نفس و بدن، یا بدن محوره پس علیت محوره پس همون فرمولا که توی ایوان بود اینجا هم پیاده میشه، پس ما پیشبینی میکنیم، یا بدن محور نیست، نفس محوره و نفس اراده میکنه، اراده هم سر و ته نداره، برساخته. حالا که سر و ته نداره، ما هم بیاییم اراده بکنیم،
ما هم مهندسی
بکنیم، ما هم اراده، از مهندسی بادتاش قابل جمع، ما هم مهندسی نه، ما مهندسی با یه فضا قابل جمع، چون مهندسی الگوی از پیشتن شده داره، انتقاد الگوی از پیشتن شده نداره، تیاد آنتیتز سنتز معلوم نیست چیه، شما نمیتونی پیشا پیش بگی چی باید بشه.
صنعت سرگرمی و اینا
پوزیتیویستیه، صنعت فرهنگ کار پوزیتیویست هاست، منتقدای پوزیتیویست ها میگن کار بدی کردن اینا، اما خود اینا وقتی میفتن دورشون میشه گفتمانی، میشن برساختگرایی، میشن ساختنی. چی؟ آیا ساختن یه بلد مدرو بینید طبق یه مدرنیست ها میخواستن وضع محدود معین رو رقم بزنن، از گرایی تنقیه پوست بوده، اینا که نمیشون پوست بوده، نه و
وقت نداریم که هر که هر کاری دلت خواست میکنه آخر من دل زور حاکم میشه.
الان تو پست مدرن ها پیش بینی کنترل هست نیست؟
پیش بینی کنترل نمیکنه، ساختن واقعیت
دارن. یه نوع پیش بینی کنترل دیگه، یعنی به نوعی با ساختن کنترل میکنه. اونی که ما میسازیم،
خب اونی که میسازیم و مستقر میکنه، کنترل نیست. ببینید پیش بینی نیست آقا، حالا کنترله، بله کنترل که هدف سلطه بود، اما پیش بینی نیست. میخوام این فرآیند از جنس الیتی که پیش بینی بکنه، میسازد، برساخت میکنه، جعل میکنه. ببینید تو فضای پوزیتیویستی ها مهندسیه. مهندسی یعنی چی؟ یعنی یه قوانین موجود داریم، با همین قوانین موجود میسازیم. تو فضای این انتقادی ها که گفتمانی هست، اصلا نیاز تو قوانین موجود داشته باشی. خودت یه کاری کن مردم اینجوری شکل بگیرن. اون کتاب لوزیک رو دیدید یا ندیدید؟ کتاب لوزیک خیلی کتاب خوبیه. میگه اینجوری به مسئله رو برای مردم ایجاد بکن، راه حلش هم ایجاد بکن، همش هم ایجاد. اصلا نیازی نداری تحقیق کنی چجوری ایجاد شده. خودت همه کارو درست بکن. ببین اصلا دیگه به همین هم میفته تو باده نسبی گرای افراطی. موضع ما چیه مثلا؟ من میگم ترکیب این تا. ما میگیم آقا جون نقص بدن ترکیب اتحادی دادن. ترکیب دادن خروجیش چیه؟ خروجیش اینه که اگر زیست شناسی تونست یه علم بشه غیر از فیزیک، در این حال از فیزیک استفاده کنه، علوم انسانی میتونه یه علم بشه غیر از زیست شناسی، در حال از زیست شناسی فیزیک استفاده کنه. یعنی چی؟ یعنی ما باب تبیین رو نمیبندیم، باب تبیین هم منحصر پیش چیز نمیکنیم، گذشته باب پیش بینی رو هم نمیبندیم. یعنی هم افق پیش بینی باز است، هم افق چیز. خب پیش بینی چگونه است؟ کار سخته. پیش بینی چگونه است؟ ببینید چند تا مؤلفه داره توی بحث پیش بینی. یه مقدار این که فقه، من کم کم هر چی دارم میگم جلوتر تو فقه داره دستم میاد که واقعا چیکار کرده خدا. اولا که من از همینجا کمک بگیرم برای که این حرف اینجا مجا بیانزم، چیه زیست شناسی؟ شما میتونستی با فیزیک بری جلو؟ نمیتونستی. بعد یه اطلاعات دیگری از عالم به دست میآوردی که اطلاعاتش از جنس دینی اول هم میخواد بیدین باشن. تدبیر دیگه، گفتم دیگه، انتخاب تدبیره. یعنی خلاصه شما پای ماورا رو باز کردی، میگی نه باز نکردم، ولی باز کردی. حالا همین پای ماورا رو بیشتر باز کن. بیشتر باز کن چیه؟ من دیدگاه مطیان دیدین کتاب های وکیل رو خوندم، از این جنده کاملا ذهن من باشید از این یه زاویه خیلی منطبق، حالا چه اختلاف هایی دارم باشد ولی خیلی منطبق. میگم ما تو علم دینی حرف این است که آقا جون چرا منابع معرفت رو منحصر کردی به غیر متون دینی؟ همه منابع معرفت سر جاش قبول، این منبع جدی بگیر. یعنی چی؟ حالا من جای خیلی ساده شو میگم تا به دلیل چیزش برسیم. جای ساده شده که ما پیش بینی میتونیم داشته باشیم، جای دین برام پیش بینی کرده با خیال راحت پیش بینی میکنیم، حساب هم میکنیم روش. مثلا مهدویت رو خواهد داد، ما میدونیم آخر تاریخ چیه. آخر تاریخ برای ما بسته است، باز نیست، باز معنی غربیش دارم میگم. ما میدونیم آخر تاریخ کجا میشه، برای میتونیم جهت گیری کنیم، ولو که مسیر رفتن به سمت تاریخ پوزیتیویستی خطی نیست، مسیر سینوسیه، زیگزاگیه، ولی ما میدونیم آخرش اینجاست، برای همین میتونیم محاسبه کنیم. شما بدونید آخرش چی میشه میتونید محاسبه کنید. برای که محاسبت محاسبه خطی نیست. این مثال ساده بحثه. من سنت هایی که خدا مطرح کرده، ما هر سنتی کرده گفته اگه الف باشه، مثل انتخاب اصله. انتخاب اصله یک سنتی بود که کشفش کردن افراد با قبول تدبیر در عالم، خروج از ماتریالیستی. سنت های دیگر هم از همین جنسه و ما میتونیم بفهمیم. بعد شما وارد وادی فقه میشید، اون وقت تو فقه میفهمید که اوه چقدر فضای فقه فضای تشخیصه نه تجهیزه. چقدر فضای فقه فضای واقعی. این گفتم مکتب فقه و مکتب نجف، من روز به روز دارم به این سمت مکتب قم به معنای خاص خودش که واقعا دنبال کشف واقعه. حالا این تفکیکایی که اینا میکنن، مثلا تفکیک تو خود اصول فقه اینو خوندید، تفکیکی که توی کفایه داره ها، که اراده مولا تا تنجو تنجید فعل، یه تفکیک میکنه، تعبیرش ترتیبش یادم رفت، یه مراحلی میشموره، انشاء فعلیت تنجو. ببین این داره یه مدیریتی میکنه گزاره‌های مختلفی که میخواد وارد مدیریت بشه. یعنی شما یه چیزی تو مقام انشاء داری هنوز به مقام تنجو نرسیده، برای همین آیا مساله و مفاسد به تنهایی خروجی میده یا خروجی نمیده؟ برخلاف نظام فقه. اما فقه شما یعنی احکام شریعت میاد دائما اینو برای شما بازش میکنه. هر چی تو فقه زبده تر میشی میفهمی این حرف یا این که خیلی ساده راحت تر بحث ما، بحث های مقام انشاء شاره، انشاء حکم اولی، انشاءات شعار تو به قول یه خدا مدیریت انتصال شعار یه انشایی میکنه که انشاءش خودش موضوعیت داره که این همون خروجی مسائل و مفاسد است که شعار به دست آورده ما به این راحتی بهش نمیرسیم. یه انشاءات دیگه میکنه که مدیریت انتصال هر چی این بحث استاد هر چی میره جلوتر اصلا ببینید دعواهای فوقا چقدر دعواشون بی خود بوده یعنی چه جوری تعارض نبوده
اقتضاء انشا فعلیت
تنجز این چهار مرحله. حالا این چهار مرحله به تعبیر دیگه شما ساده ترش دارم میکنم توی دوتا مرحله. یعنی شما میبینید یه دسته از دستورات اشاره سبقه مولوی داره نه ارشادی، اما مال مدیریت انتصاله. بعد اومد اینها توی مدیریت اجتماعی، یعنی هدف ما این است دیگه، شناخت انسان و مدیریت بود مثلا حقیقی علم اینه دیگه. تو علم انسانی بخواهی بیا اراده ها چیکار داره میکنه تو سیستم؟ وقتی شاره داره مدیریت مقام امتصال یعنی چیکار داره میکنه؟ میگه من چیکار کنم که شما که اراده داری تو فضای ارادات و لحاظ ارادات این فعل من انجام بدی مدیریت امتصال دیگه، یا این فعل انجام بده یا چیکار؟ گفتم برای شما مثال نماز رو دیگه نمیسن
وقت
نماز. ببینید شما ها اراده دارید، اراده شما رو جدی میگیره، ترکیب اتحادیه. این نیست که اراده با علیت ما همش کنه باید بکنی حتی نداد بکنی. مدل های ما کاملا پوزیتیویستی سیاست داریم تو کشور، علی فکر میکنیم باید بشود بعد ببینیم نمیشود. آقا یه وقتی تعبیر رو به کار بود تعبیر خیلی دقیقی بود توی مقام نقد مسئولین چی؟ گفتش که این دانشجو اشکال کرد که آقا شما چرا مثلا مسئولین رو مثلا مؤاخذه نمیکنید چه میکنید؟ گفت من مؤاخذه تو خلوت میکنم. بعد این نکته قشنگی گفت، گفتش که ببینید این مسئوله که تصمیم میگیره یه حال من دارم میگم یه معاون داره یه مدیر کله تا میرسه به کارمند
آبدارچی
یا این سلسله مراتبیه نه اینجاش آبدارچی فعلا توی این مسئله ما موضوع نداره. سلسله مراتبه که هر کدوم اینا اراده دارن و میتونن عمل بکنن یا نکنن. شما که میخوای سیاست گذاری حال من از هر میگم برای همشون نمیتونه هر بعدی اینجا رخ داد یقه وزیر رو بگیری. خیلی اصلا مهمی ها، یعنی اگه یه خطایی توی مثلا فلان وزارت خونه رخ داد، مثلا تو آموزش پرورش این اشتباه رخ داد، وزیر مقصره، خطا گناه رخ داد، وزیر مقصره لزوما نه، چون خیلی وقتا او اراده کرده، یکی اراده دیگه کرده. سلسله اراده های بسه در نظر بگیرید. حالا تو مقام سیاست گذاری، تو مقام برنامه‌ریزی ما کاملا پوزیتیویستی عمل می‌کنیم، این کار باید بشه. حجاب رو توی دانشگاه گسترش اتفاق افتاد، وقتی رئیس دانشگاه خودش خانوش بعد حجابه کمک میکنه به گسترش حجاب. این مثالی که دستورایی که از بالا اومده مثلا بحث حجاب و اینا بچا هیچ وقت جواب نمیده. چرا نمیده؟ چون سیاست گذاری اراده رو جدی نگرفته. مدیریت مقام انتصال یعنی چی؟ یعنی من میخوام نماز بخونن، میخوام نافله هم بخونن، میدونم اگه بهشون اینجوری بگم نمیخونند، پس چجوری میگم؟ مدیریت داره میکنه اراده ها رو دیگه، یعنی اراده های افراد رو کشف میکنه. نظام حاکم بر اراده ها نه به نحو نظام علی قطعی که لایتخلفه، نظامی که غالبا به اون سمت میبره. برای شما علوم انسانیت واقعا با زیست شناسیت متفاوته، اختلاف داده. چرا؟ چون شما تعریف اتحادی نفس و بدن داری، یک واحد سر و کار داری که این واحد هم با علیت داره کار میکنه هم با اراده داره کار میکنه و این دوتا تو این یه خروجی داریم و شما باید اون مدل‌های علیت، مدل‌های اراده رو توی جمع معقول، نه جمع نامعقول پوزیتیویست‌ها و انتقادی‌ها. جمعش نامعقول دیگه، اینا شما پوزیتیویستی یا انتقادی، یا انتقادی پوزیتیویست. یعنی چی؟ یعنی میدونی که بلوزیک، میدونی که کنترل می‌خوای بکنی، دیگه پیش‌بینی رو ولش می‌کنی، کاملاً میری به اساس می‌کنی. ببین این نقطه. حالا ما اینا پیش‌بینی بکنیم، باید علیت جدی بگیریم، نه باید جدی بگیریم. تونستم منظورم برسونم؟ فکر کنم گفتم منظور خودم
سوم.
چی؟ تو نیمه دوم سوم. خب حالا تو این فضا من گفتم که یه گلدن سوم که با این گلدن دوم خیلی نزدیک به همه، گفتم که بین دوگانه جبر و اختیار، جبر و تفویض. جالبه اصلا تو فضای احادیث دوگانه جبر و اختیار نداریم، جبر و تفویض داریم. لا امر بین الامرین خیلی تعیینه ها، ذهنیت افراد یا جبر که علیت هست یا تفویضه که تفویضی هست. بله امرو بین الامرین، امرو بین الامرین چش فهمی داره؟ من به نظر خودم رسید که اوان کنم به نظر علاقه و بحث اعتباریت از فضای رایج فلسفه اسلامی فاصله گرفته همین دارم میگم. یعنی یه نظام علیتی تو فلسفه ما خیلی مستقر بود، تو اوهای انسان شناسی هم حتی گفت تصور تطبیق شور شور مؤکد اراده. الان اومد تو قبل از این اراده ما چیز داریم مثل اعتبار که این اعتباری مثل باره میشه. چند روز یه شما ها بود یه کس دیگه بود برای من چند کد از الان مکرر فرستاد که نه الان برم همین مبنا رو داره شو اراده. دم راست می اون موارد که ایشون نقل قول کرده توی نهایی و چند جای دیگه آورد که علامه همون مبنای چیزو توی انسان گفته. بله ولی خلاصه بهش گفتم ولی کتاب خلاصه رسانه انسان علامه رو چیکار می‌کنی؟ یعنی خلاصه علامه تو این افق این حرفو زده و بعد این حرفش هم ثمرات مترتب کرده بعدن هم اومده جای دیگه بحثش داده. یعنی خلاصه باب بحثو باز کرد ولی که علامه به معنای کلاسیک خودش داره همون حرف قبلی رو می‌زنه. ولی یه افقی رو باز کرده که این افق رو من دارم میشستم میخوام از علامه فرار کنم. میشه خدا شما یادم باشه چی فکر کنم ایتا برام فرستاد. تو ایتا یه پیام من بدی. یادآوری کنم. که سه چهار مورد از علامه فرستاده که علامه همین بیا تصور تصدیق شو همین مدلی که همه فلاسفه میگن همون شرح داره میده. که گفتم آره دیدم بودم راست عبارت دلالت در همین مراد داره ولی گفتم علامه این حرفا اینجا زده و میاد میگه این واسطه میشه و این واسطه هم شهر داره میده بگو از مبنای آقایش فاضل گرفته من میگم اونی استاد میگه ارتکازات افراد کنه وقتا قلعه میکنه برای بحثای کلاسیکشون یعنی واقعا ارتکازن میدیده که اینجور نیست
چی؟
نه اعتباریات داره مثلا حالا یه چیزی توضیح میداد که اعتباریات کاملا این وادی دیگه بود من خدا که برام فرستاده بود یه توضیحی داد الان حضور ذهن ندارم. حالا نکته بحث من اینه من خانم میگم حالا من دیگه نمیخوام بچسبونم خدا به علامه میگم علامه کار کرده سوزن چی اصلا میگه حرف این است که این اعتبار کردن یه جایی وسط کار داره وارد میشه. این اعتبار کردن هر چقدر ما تایید تاییدش کنیم در این ساحت اراده ای که لزوما علیت فیزیکی نیست نشدن بازش میکنه. هر چقدر ما عناصر مختلف دخیل در این اعتبار رو باز کنیم هر چقدر باز کنیم در این محله برای همین است که اعتبارات علامه خیلی گل کرده خیلی هر کی میخواد اونو بزنه باز کنه یک گریز به اعتبارات بزنه. اینه واقعا یه نقطه بزنگاه یه نقطه ایست که اگه باز بشه ثمرات متعدد داره
که برای شما این که علیت حاکم نیست
چی؟ علیت به معنای این افق نه حاکم علیت اینجوری یعنی کاملا پیش بینی من پوزیتیویستی در جدت توش تو اعتبارات ولی روابط واقعی توش برقرار داره و این روابط واقعی گفتم ببینید این دو سر تیف داره دیگه یه سر تیفشن پوزیتیویست ها کاملا رفتار گرایانه میخوان این اراده رو ببینن یه سر تیفشن این برساخت گراها کاملا همه چی هر چی به هر چی در بیاد میخوان ببینن. من میگم بین این دو تا نقطه ای هست اون نقطه رو باید بیشتر کار کنیم دیگه. آقا من الان این نقطه که توی مقدمه گفتم که نقطه‌ای که به نظر خیلی کمک میکنه این است که نکته مهمش این است که علامه اون دستگاه نفسانی یا دستگاه طبیعت از هم جدا میکنم بحشو کردم برای شما دیگه یا نگفتم اینو
چرا؟
گفتم دست به طبیعت دست به نفسانیات رو چرا نگفتم؟ ایداد و ایداد بحث مهمی بود ببینید چرا اونجا که بحث حیوان و حیوان ناطق و اینا رو گفتم نگفتم اینو؟ ببینید خیلی مهمه اینجا که داره فیزیک از زیست شناسی جدا میشه تو خود فلسفه شناسی توی بحث ما یه جسم نامی داریم، نبات داریم، یه حیوان داریم. فرق اینا چیه؟ اینا متعریف تو پاورقی اصول فلسفه میگه اصلش هم علاوه تو اصول فلسفه مقاله پنجم میگه. این بحث خیلی به نظر بحث مهمه. میگه نگاه کنید توی این رده یعنی جسم های عادی و جسم نامی طبیعت مسئله رو حل میکنه، قوانین طبیعی. اما توی حیوان به دلایل خاصی که الان توضیح میدم هم طبیعت داره، هم دستگاه نفسانی. دو تا دستگاه کنار هم کار میکنه. طبیعت یعنی چی؟ یعنی حالا فعلا جسم نامی بگیم که ساده تره. میگه گیاه نیاز به غذا داره، آب از زیر پاش رد میشه، از آب برمیداره، خورشید هم بالا سرش نور میگیره، کار نیاز بکنه. دستگاه طبیعت در کار تغذیه که مقدمه نموه برای این انجام میده. اما توی حیوان، حیوان اگه یه جا وایسه میمیره از گرسنگی چون نیازهای تغذیه‌اش خیلی متنوعه. نمیتونه خاک بگیرتش. برای همین خدا توی این حیوان علاوه بر این دستگاه طبیعت که دستگاه حازم است، دستگاهی که خودکار کار میکنه، ارادی هم نیست، یه دستگاه دیگه گوشه بزنه دستگاه نفسانیات که این دستگاه نفسانی مکانیزم خودشو داره. این دو دستگاه توی حیوان رو هم سوارن. یعنی یه دستگاه داریم برای غذا، یه دستگاه داریم گرسنگی سیری. نفس حیوان با گرسنگی تحریک میشه، میره دنبال غذا، اعتبارات اینجا شروع میشه، اعتبار میکنه باید بخونم و میخوره. این این دست ها مستقل از همه. چرا مستقل از همه؟ چون ممکنه این دوشار اختلال بشه، این عمل نکنه، بعد میمیره. دستگاه گرسنگی سیریش دوشار اختلال میشه، دیگه غذا نمیخوره، با اینکه بدنش نیاز داره، اینقدر نمیخوره تا میمیره. پس دو تا دستگاه داریم، اما این دو دستگاه رو هم دیگه منطبقه. و این دستگاه اینجا بعد علامه نمیگه، دستگاه نفسانی با فرمول های تو حیوان با فرمول های داروینی کار میکنه، انتخاب اسلحه، تدبیر، اینها. این اعتبارات که داریم، یعنی یه اعتبارات داریم که افق دستگاه نفسانی حیوانیه، اعتباریات به قول علامه مال قوه وهمه. قوه وهم تصویر ضرورت واقعی رو دریافت کرده، داده به وهم، از روی ضرورت واقعی ضرورت جعلی میسازه، باید انشایی، یه باید بخورم، رابطه ضروری که بین اگر علت میومد معلول میومد بلاغی، میگه که پس من بخونم تا سیر بشم، بین گرسنگی و سیریش باید جعل میکنه، میذاره کار قوه وهم. قوه وهم داداشو از کی میگیره؟ از افق ادراکات عادی طبیعی که حیوان داره. اما تو انسان به خاطر برخورداری از عقل اینو میگن، من میگم از زبان، به خاطر برخورداری از زبان، پتانسیلی که اعتباریات در اختیارش قرار میده خیلی گسترده میشه. یعنی حیوان اعتباراش همون اعتبارات خیلی بسیطی که تو فقه و اخلاق میگفتن، یعنی این خوبه پس باید بکنه، اعتبار تو این افقه. انسان اعتبارات پیچیده 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 پیدا میکنه. کی بهش امکان اینو داده؟ زبان. زبان به ما امکان میده که مکرر در مکرر اعتباریات داشته باشیم، ملکیت، قدرت، معلومه دیگه توضیحاتم. خب این به خاطر سعه بسیار عظیم اعتباراتی که داره، که این اعتبارات کاملا میتونن مدل هدف وسیله کار کنن، این وسیله بشه برای کار دیگه، این وسیله بشه کار دیگه، میتونه هر کاری بکنه، میتونه هر غلطی بکنه. اون وقت سعادت انسان پیچیده میشه. تو حیوانات انتخاب اصلا اعتبارات ناروا رو میندازه بیرون از سیستم. یعنی شما مثلا حیوان همجنس باز هست، اما حیوان همجنس باز بقا پیدا نمیکنن، حذف میشن از سیستم، انتخاب اصلا نمیذاره اینا باقی بمونن، معلومه منظورم. اما تو انسان به خاطر اعتبارات پیچیده، اعتبارات پیچیده انقدر بر زندگی غلبه میکنه که ما تو بعد اعتبارات دیگه رفتار میکنیم، بر ساختا میاد زندگی ما میچرخونه، انقدر محیط زیست رو به هم میزنیم، انقدر انتخاب اصلا در مقابل ما عاجز میشه. بنابراین معلومه این اون افق خاص انسانیه که افق اعتباریاته، که این افق اینا میرن تو فضای برساختگرای محض. ما میگیم نه، برساختگرای محض اولا واقعیت نهایی دارد انسان، تغییر به قوه، ثانیا این فرمولش قابل شناسایی است، حالا که شناسایی خیلی پیچیده باشه، یعنی مکرر نیازمند کمک اشاره هستیم.
من
بحث
اینا تو مقالم آوردن، دست به دست اینا آوردن، بعد اون حق آزادی حق روش هم از بحثم در میاد دیگه. حالا من دیگه خودم تمامش کنم که در واقع همین حرفا این است که ما اختیار داریم، مهمترین حقمون حق آزادی، مهمترین حقمون حق رشته. البته حق رشد یه عالم اختیار آزادی داره، یعنی نمیتونیم اجبار کنیم، پوزیتیویستی بخوای مردم رو چیز کنیم، یا به نحوی برساخت گراها بخوای مردم رو توی فضای بیادبی حرکتشون بدیم، حتما بعد بزنیم به خودشون تصمیم بگیرن اراده‌شون قوی بشه، توان پیدا کنن. که اون
گفتم ولی چون از همشون دیگه می کنم این مقالا همینشون. السلام علیکم. من انشاءالله جلسه بعد